این کمک کرده به این شبهه ها و در ادامه این مسئله کار رو برای ما سخت کرده. یه تعبیری از اتاقا دارن، فرمودن که ما یک جریان تحریف داریم، یک جریان تحریم داریم. اینو عید قربان سال 99 فرمودن و فرمودن این دوتا خط در کنار هم به دوتا دبه قیچی دارن جامعه رو دچار مشکل میکنن. ایشون فرمودن اگر ما بتونیم جریان تحریف رو شکست بدیم، یقینا جریان تحریم هم شکست خواهد خورد. منطقش هم اینه تا توجیهش این مسئله باشه که شما وقتی که دشمن میاد تحریم میکنه، اگر مردم معتقد باشن این کار دشمن خدمت به اونها، خب میپذیرن تحریم و بعد استقبال میکنن. مثل بعضی از این سلبریتی های ما که نامه نوشتن که ما رو تحریم کنید، و اصلا هدف از تحریم و تحریف هر دو اینه که مردم از کنار نظام برن کنار. وقتی از کنار نظام مردم رفتن کنار، ثمرش چی میشه؟ ثمرش این میشه که نظام بدون پشتوانه میشه. و در اون در واقع نگاه مردم سالاری دینی، وقتی که شما مردم رو از یک نظام بگیر، عملا دیگه این نیاز نداره برای بقایش. شما ببینید فرق اوکراین رو با عراق ببینید. تو اوکراین همه ما تصور اون بود یه هفته روسیه کل اوکراین رو میگیره. با این بالاخره یه موقعی نفر دوم بوده دیگه در الله هست البته به یه نحوی، ولی خب اون موقعی یه ابرقدرتی بود برای خودش. چرا الان توی گرگیر کرده روسیه و نمیتونه به اون فتحهای سریع برسه؟ به خاطر اینکه مردم اوکراین نخواستن دولتشون رو تنها بگذارن. چرا تو عراق آمریکا تونست تقریبا و قدرت عراق و روسیه، بخشید آمریکا و روسیه به یه میزان بود تقریبا بود. چرا اونجا تونست و اون طرف نتونست؟ علتش این بود که تو عراق مردم نخواستن حمایت بکنن از دولتشون. 24 ساعته همه جاها تحویل گرفته شد، ارتششون رفت کنار. کار دشمن در واقع اینه. در این عرصه و موقع کار جهاد تبیین کار سختیه. یعنی در جهاد تبیین تو این وضعیت با این مشکلات. خب حضرت آقا از مهر سال گذشته این فرمان رو دادن. من معتقدم اگر، یعنی با بررسی میدانی، اگر حضرت آقا در همین ایام سال گذشته مثلا در واقع اینو نمی فرمودن، ما ایام دهه فجر و 26 دی و اینا خیلی کم کار میکردیم. این فرمان ایشون یه تحرکی ایجاد کرد، یک خون تازهی به مجموعه انقلابی و نهادهای انقلابی داد. این نهادهای انقلابی که کارشون تبیین بوده و مدیریت تبیین بوده، این سازمان تبلیغات و صدا و سیما و دفتر تبلیغات و نهاد رهبری در دانشگاه ها و نمایندگان ولیفقیه در نیروهای نظامی و اینها، کارشون اصلا تبیین، مأموریت اصلیشون تبیین. این که آقا فرمودن بودجه برای جهاد تبیین قرار داده نشه، بودجه های منحاف و جدا بود. مگر نه اصلا دفتر تبلیغات رو شما حکم مأموریت آقای واعظی رو ببینید، نه سازمان تبلیغات رو که مأموریت آقای قمی رو ببینید، صدا و سیما رو ببینید، اینها معمولا در احکام انتصابشون تبیین یکی از اساسی ترین کارهاشون بوده. و آقا فرمودن تبیین اساس کار ماست و نه فقط اساس این مجموعه ها. و اصلا حرکت در واقع انبیا و اولیا همه بر اساس تبیین رفته جلو. و اگر ما تو حرکت های بزرگ اجتماعی دقت بفرمایید، حرکت های بزرگ اجتماعی هیچ وقت با شمشیر پیش نرفته. انبیا علیهم السلام کارشون کار تبیین بوده. الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احد الا الله. اگر تبلیغ کما و حق باشه حتما معارضه هایی خواهد داشت. اینجاست که جهاد معنا پیدا میکنه. اینکه آقا فرمودن جهاد تبیین در واقع کار سختیه. وگرنه میفرمودن نمیدونم بگید شما اردوی تفریحی تبیین. آقا جهاد یعنی کار سختی، مواجه شدن با یک مردمی که بعضن عصبانی هست، فشار گرانی ها عذیتشون داره میکنه، دوگانگی ها و تبعیض ها عذیتشون میکنه. براخره من برای خرید فرض فرمایید حالا اون موقعی که هویج گرم شده بود، هویج مثلا ما دارم نیم کیلو بگیرم کیلو 40,000 تومن، اون مسئول براش مهم نیست، میره 3 کیلو بگیره 120 تومن هم براش پولی نیست، میره ببره برای خونش. این اذیت میکنه. حالا با این مردم مواجه شدن و دفاع از انقلاب کردن و فرض فرمایید از گذشته قبل از انقلاب اون پرده تطهیر و بزک رو برداشتن، درباره غرب حرف زدن، کار سختیه. و این کار سخت همونجوری که فهمیدن ما وارد چگونگی بخوایم بشیم، با یک سری شاید مهارت‌ها و کارهایی بتوانیم این وظیفه رو انجام بدیم. اولا سختی باعث نمیشه ما وظیفه رو ترک بکنیم. این چیزیست که ما از اسلام یاد گرفتیم. نه سختی کار باعث میشه ما اینجوری انجام بدیم که فرمودم اتقوا الله ما استطعتم و حق تقات، نه سختی اجتماعیش که ولا تعخذ کف الله لعمت لائم ما میگیم، کسانی که خداوند اینا رو تمجید کرده که من یبتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، یه جایش داره که از هیچ سرزنش سرزنش گراری اینها نمیترسن و نمیهراسن، یکی از ویژگی هاست. کار سخته، فشار هست، اما چند تا سوال اولی که اینجا مطرح میشه اینه که ما از کی شروع بکنیم. حالا خدای شاهد مدار فرمودم که الان مخاطبین حضرات معمولا مخاطب عامی هستند که از افسانوات کشور میان و خیلی هاشون اصلا شاید با اسلام هم خیلی میانه نداشته باشن، میان برای کیف و برای لذتشون اینها میان اونجا، از هوای اونجا بخوان استفاده کنن و دریا و اینها. من اولین عرضم اینه که یک موقعی هستش ما به صورت فردی میخواییم کاری انجام بدیم، یک موقع هست به صورت تشکیلاتی میخواییم کاری انجام بدیم. اگر ما بخواییم به صورت فردی انجام بدیم، هر فردی که در حیطه تاثیرگذاری ما قرار گرفت، ما وظیفه داریم نسبت به او تبیین انجام بدیم. حالا میخواد فرزندم باشه، خانواده درجه یک و درجه دوم باشه، خانواده های و فامیل های سببی و نسبی من باشن، دوستان من باشن، همکاران من باشن، حتی ممکنه یک فردی که مدت کوتاهی ما تو تاکسی نشستیم کنار هم باشه، یک کسی که وارد مغازه شدم شروع میکنه نکته ای گفتن. خب این جایی عرصه‌ای است که دو جنبه داره، یک افراد کوتاه مدت مثل مغازه و مترو و نمیدونم اینها، یکی افرادی هستن که ما ارتباط بلند مدت باهاشون داریم. اون افرادی که ارتباط کوتاه مدت باهاشون داریم، گفتم مثل کسی که تو مغازه رفتی یه دفعه شروع میکنه، من این مغازه هم دو روز پیش رفتم، یه کسی قبل از من رفته بود، ظاهرن توهین به شخص از اتاق کرده بود، یه طلبه ای اونجا بود، این مثل باش بحث کرده بود و یه ذره بحثشون بالا گرفته بود، این میگفت من ناراحت اینم، بالاخره آقا حداقل سید که از چرا مثلا توهین مثلا ظاهرن فحشی داده بود بعد از اون بود، بالاخره سید اولاد پیغمبر در این رو احترام نگه داشت. این فضای این مدلی که کلا دیگه اون طرفم نمیبینیدش، شما اومده یه چیزی میگه و میره. من خودم اخیرا اهواز بودم، نشسته بودم بغل آستین چیگم جدول تا اسنپ مثلا بیام، ماشین گرفته بودم منتظرش بودم، یه راننده تاکسی اونجا دنبال مسافر میگشت، اومد پیش من و گفت همش تقصیر شما خونده است، شما اگه نبودید ما الان داشتیم اینجا آقایی میکردیم، آمریکایی نوکر ما بودن توی خوزستان، شما اومدید ما رو تبدیل کردید به این اسنپی شدیم و راننده هستیم. من جایی نباش میکرد. خب این آدم کلن به من دو دقیقه بیشتر وقت نمیخواد بده من حرف بزنم، بعضیشون کسا ازده نمیدن حرف بزنم، میرم میگه و میره. حالا اینکه یک دقیقه به من وقت میده، ما نسبت به این آدم های گذری اینجوری چه راهکاری رو میتونیم داشته باشیم؟ من یک سری کلی عرض میکنم که بقیه اقسام هم بخوره. اولین قدم به نظر همه بزرگان اینه که اولین قدم جهاد شنیدن باید اتفاق بیفته. قل هو اذن خیره للمؤمنین. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایشون اذن خیر بودن برای مؤمنین. بسیاری از کسانی که با آشوب‌های فکریشون میان پیش ما یا حرفی میزنن یا ناراحتی دارن، به محض اینکه احساس کنن یک گوش شنوای فعال، نه گوش شنوایی که همجوری علکی ساکت بشینه، نه واقعا تعامل بکنه باهاش، حرف بزنه، یه جایی تاییدش بکنه، یه جایی اصلاح بکنه حرفشو، گاهی اوقات با 5 دقیقه طرف تخلیه میشه از نظر روحی. احساس کنه یک کسی نشسته با یک اخلاق خوبی او رو شنیده. انسان یه ویژگی داره از نظر روانی، وقتی که درد دل میکنه با کسی آرامش بهش دست پیدا میکنه. فرق نمیکنه با هر کی میخواد درد دل بکنه، با سنگ هم درد دل بکنه این اثر رو داره. انسان میتونه تخلیه کنه خودش رو. اولین قدم برای جهاد تبیین اینه که ما مهارت شنیدن فعال رو در خودمون و در نیروهایی که با ما ارتباط دارن اینو قرار بدیم. درباره پیامبر که شنیدید دیگه، سیره ایشون این بوده تا وقتی که طرف صحبتشو قطع نمی‌کرده، حضرت قطع نمی‌کرده و بعد جلسه رو ترک نمی‌کرده، که قرآن کریم میدونید دیگه، اینا میاد خونه پیامبر میشستن بیرون نمی‌رفتن، قرآن دیگه خود خدا وارد شد، گفت که کارتون تموم شد برید، یا اگه بهتون گفتن برید برید نمانید، دمدار دیگه، ایشون دست که به کسی میدادن تا وقتی بود دستشو نمیکشید 10 دقیقه هم همجوری بود دستش در دست پیامبر. خاطر این مؤمنین یاد گرفته بودن سری دستشون میکشتن که ایشون اذیت نشن. یک چنین شنیدنهایی بسیار مؤثره. دیدید اون جوونه که خدمت آقا اون تای جلسه است میخوام صحبت کنم آقای خامنه، دیدید یه موهای بلندی داره خارج از روال برنامه است، آقا میام بفهمید. آقا شروع میکنه حرف زدن و خیلی ناامیدانه حرف میزنه، آقا گوش میدن و اینا. بعد آقا یه نقطه جوابشو میدن، خب این تخلیه میشه دیگه، جلو رهبر کشور داره بدترین انتقادات رو میکنه ناامیدانه. بعد آخرش که تموم میشه آقا میگه خب بفهم بشین، من یه خواسته دیگه هم دارم، من قدیم دوست داشتم شما رو ببوسم. خب بفهم بیه میاد بعد میگه یادگاری هم میخوام باز ازت. شما خودتون دیدید ثمره این اتفاق رو که حالا برای این شنیدنه خیلی بالاخره حداقل اگه منم نتونم قانعش بکنم یک گوش شنوایی او رو آرام کردن، این یک سهمی از جهاد تبلیغ تو این هست. مخاطبی که بالاخره ما یک ارتباط این گونه باهاش داریم. نکته دوم اینه که باید انتهای بحث من، حالا یه دقیقه میخواد باشه یک ساعت باشه، باید مخاطب من در نهایت بحث من احساس محبت به من بکنه، یعنی با محبت از من جدا بشه، با خنده از من جدا بشه، با عصبانیت و دعوا از من جدا بشه. واقعا اگه بخوام این کارو بکنم چگونه باید به این منطق برسم؟ چجوری بشه طرف شروع کنه به آقا توهین کردن، به انقلاب، ثمره خون شهدا رو یه دفعه جلو چشم من همه رو صفر میکنه، شاه رو میکنه قدیس، انقلاب رو میکنه چی؟ حالا تو بحثای سیاسی داریم نرز میکنیم. خب من چجوری اینو قبول کنم؟ به آقا توهین کرده، چی کرده، چیکار کنم؟ یه روایتی از امام کاظم علیه السلام، روایتشو از رو براتون بخونم. زید نرسیس، این روایت رو مرحوم میرزای نوری در مستدرک الوسائل ایشون آوردن، جلد 12 صفحه 237. حالا من سعی میکنم ترجمه زیاد نکنم. قلت لعب الحسن موسا علیه السلام الرجل من موالیکم آسن یشرب الخمر و یرتکب الموبق من الذنب، ریا از این بدتر میشه، گناه کبیره میکنه، آسیه، اسیانگره و این مشروب هم میخوره. نتبرع من، من اجازه دارم از او بیزار باشم. آقا فرمودن که فقال علیه السلام تبرع من فعله و لا تبرع من خیره و ابغض عمله، گفتن از خودش بیزار نشید، از فعلش بیزار بشید، از عملش بدتون بیاد. یعنی بین گناهکار و گناه تفاوت است. نفرت هرچی داری از اون گناه داشته باش، نه از گناهکار. فقلت و یسع لنا ان نقول فاسق فاجر، فاسق فاجر که میتونم بهش بگم آفهم الله الفاسق الفاجر الكافر الجاهد لنا و لأولیانا، فاسق فاجر کافر اون کسیست که علم نصب و دشمنی با ما یا دوستان ما بلند میکنه. خداوند عبا دارد ان یکون اولیانا فاسقا فاجرا، خدا بدش بیاد اون کسی که دوستی ما اهل بیتو داره این فاسق و فاجر بشه. بعد حضرت فرمودن بلکه نکن قولو، اگه میخواید چیزی بهش بگید بگید فاسق العمل، فاجر العمل، مؤمن النفس، خبیث الفعل، طیب الروح و البدن. ببینید این نگاه امام کاظم علیه السلام نسبت به گناه. حالا ما یه نفر میبینیم یه خانم بد حجابه، نمیدونم با یه وضعیت فجی، یه موقع این خانم میره در جلوتر، پس ما راننده یه ماشین کشف حجاب کرده، میره جلوتر میذاره به یه ماشین، دلم خونک شد حق. یه وقت اینجوری نگاه میکنه مسئله، یه وقت واقعا به اون یه مستضعفش نگاه میکنه انسان، یه وقت خیلی این گیر شیطان افتاده، گیر این تبلیغات دشمنان دین افتاده، بالاخره این شده این. به قول آقا گفت که خراسان شمالی آقا فرمودن او یه عیبی داره ظاهره، ما یه عیبی داریم مخفیه. گفتا شیخا من آن که می نمایم، من آن که گویی هستم، آیا تو همان که می نمایی هستی؟ خدا آقای نگفتن خواهد بکنم گاهی خود ما یه نفر میبینیم گناهکار، آره، تو فامیلمون یا اون کسیست که حالا ریش تیخ زده و چی تیپ اینجوری داره، زود عملش رو منطبق بر خودش میکنیم و بعد او رو دیگه از دایره محبت کنار میگذاریم. حضرت میگن نه، این کار نکنید. با خدا در دوره فرعون گفت قولا لو قولا لینا، که بدترین افراد در قرآن کریم که اسمش اومده فرعون دیگه، یا خود پیامبر اون اصلا به مدبرستا یرم کن چیکار میکنن؟ لعلک باخ اون نفسه که الله یکون مؤمنین. خواهد بکنم این پس عنصر اول از کردیم شنیدن فعال، عنصر دوم با محبت به پایان رساندن بحثه، که گفتم شرط با محبت به پایان رساندن بحث اینه که ما خودمان قبلش محبت به مخاطب داشته باشیم، وگرنه کار مصنوعی میشه. آقا فرمودم توی یکی از صحبت‌هاش من همه مردم ایران رو دوست دارم، برای همه مردم ایران هر شب دعا میکنم، دعای کامیابی و سعادت و اینها، و گفتم قشبندی هم نمی‌کنم، همه رو دعا میکنم. خب این یه نکته اساسیه به نظرم، میتونیم درس بگیریم از خود خدا، از پیامبرش، از امام کاظم، از آقا، و این نوع نگاه به شدت تاثیرگذار تو مخاطبه. حتی ممکنه تو از نظر علمی نتوانی قانعش کنی، اما از نظر قلبی قانع میشه. ببین ما گاهی اوقات شبهاتمون بیشتر از اون که شبهه علمی باشد شبهه محبتیه. خدا آقا فرمودن در جواب تبیین از عنصر عاطفه به صورت درست بهره گیری کنید. خب این چجوری میشه؟ راهش همین به نظرم، حتی مخاطب عنود عصبانی هم ممکنه تو لحظه با محبت من اتفاقی درونش نیفته، ظاهر نکنه، ولی حتما او تو ذهنش دچار عذاب وجدان میشه. حتی ممکنه جواب محبت منو بد بده، اما تو دلش یه عذاب وجدان بعد از اون جلسه خواهد گرفت که بنده خدا که چیزی نگفت، این بنده خدا که قربون صدقه من رفت، چرا من؟ بعد از این بحث مهارت اقناعه که یکی از کارهایی که من فکر میکنم اگه صلاح بدونید در برنامه کاری مبلغین محترمی که بالاخره مدیریتشون با حضراته قرار بگیره، همین بحث داشتن یه جلساتی برای آموزش مهارت اقناع اندیشه‌ایه. حالا دوستان امیر بیان و دوستان معاونت تبلیغ کارهایی کردن، دفترم نمیدونم حتما دارن یه سری درس‌هایی، اگه درس موجود فایلاشو در اختیار اون دوستان قرار بدید، اگه متن متن، اگه نه یه عده بگیرید. الان محتوا هم کتاب، اینا یه سرمه کتاب داره، همین بایین هم کتاب داره، من دفتر رو نمیدونم تولیدات این مدلی آموزشی یا کتاب شده یا نه، مفصل اگه داره از خود آجا و فایلش رو بگیریم با هم مبارسه بشه. ما معمولا یکی دو روش بیشتر برای اقناع مخاطب نداریم، چون فرمودن آقا جهاد طبیعی جهاد ساکت کردن که نیست، جهاد قانع کردن دل هاست. این روش داره، الان 12-13 روش توی این کتاب های آقایون تدریس شده و بیان شده، از قرآن کریم بعضا شواهدی آوردن. گاهی وقت با ایجاد سوال در مخاطب کار جهاد تبیین تمام میشه.
الان مطالبات که ما تو حوزه هستیم، آسیب‌هایی که داره متأسفانه تو حوزه آمرانی دستوری با طلب رفتار میشه.
حالا حوزه که میگید حوزه یعنی منظور کلاس های درس یا خود مرکز مدیریت؟
نه، خود
تو خود کلاس
مدارسش که مدیر ها میان بالاخره از حجره میاد تو یک مدیریتی به حوزه میگیره و اون کارشون کار دستورانه و آمرانه انجام میده، یعنی اقنایی انجام میده. ما الان رفتیم تو مدرسه گفتیم خود کار ما کار اقناییه، یعنی برای کلاس، برای نظمش، برای درس خوندنش، برای دست آمدش، برای ازدواجش، هر کاری که صورت میگیره کار اقنایی شده. ولی متاسفانه تو غالبا مدارس ها، مدارس های حوزه
علمیه،
کار دستوری و آمرانه.
همین دیگه، به همین خاطر ما نقطه ضعفمون الان اینجاست. اقناع شیبه داره، لزوما تو خیلی از شما با طلبه که ارتباط میگیرید و همین که سوال براش ایجاد بکنید تمامه، چون خودش میره دنبال جواب. مثلا اینجوری میگه، میگه به نظر خب اگه اینجوری میشد چی میشد، یا مثلا از وقتی که جمهوری اسلامی اومده مقام علما کاهش پیدا کرده، حوزه علمیه مقامش تنزل پیدا کرده. تا میگه فلانی، خب مثلا شاه که اینجوری برخورد میکرد، این الفاظو درباره امام و حوزه به کار برده، اگه مثلا حکومتش پابرجاتر بود 10 سال دیگه بود، مثلا چی میشد به نظر حوزه؟ مثلا علما چی میشد؟ اینکه مثلا زبان عربی رو داشت از توی فارسی میکشید بیرون، تاریخ مثلا هجری قمری و شاهنشاهی کرد، بعد مثلا همینجوری داشت هی محدود میکرد، به نظر چی میشد؟ همین سوال ما دیگه توضیح نمیدیم. یعنی گاهی وقات طلبه ها با همین مقدار دیگه بحث خود خدا تو قرآن همین کارو میکنه دیگه. امن یا جیب المقتر رعضا دعاه و یک شفا سو، همین جواب نمیده خدا کی این کارو میکنه، درسته؟ یه جایی با سوال خدا خب این شیوه های اقناع فقط یکی دوتایی که ما بلدیم نیست، حتما شیوه های متنوعی وجود داره، برای هر مخاطب به تناسب اون مخاطب باید استفاده بشه. با این مخاطب با تمثیل باید جلو رفت، با این مخاطب باید با فلسفه جلو رفت، با این مخاطبی باید از خودش کمک گرفت. رفته خدمت امام، شاید امام باقر علیه السلام، میگه آقا حکم غنا چیه؟ آقا میفرماید که به نظرت وقتی خدا داشت باطل و حق از هم جدا میکرد غنا رو تو کدوم اینا قرار داد؟ طرف میگه در باطل. آقا میگم فقط حکمتر. یعنی آقا یک سوال میکنن خود از خود طرف جواب میخوان، اطلاعاتی به طرف اضافه نکردن، خود طرف که به علم خودش مراجعه کرد اون علم اجماریش تبدیل به علم تفسیری شد، مثل تواتر میگن تو اصول، تموم شد دستش دیگه. خواهد بکنم پس قدم بعدی مجهز شدن به شیوه اقناعه. تو من خودم این خود آماده سازی سخنرانی و اینها یه بسته‌ای دارم این بیان، یکی از بخشاش اقناعنده شد، مثلا واسه انگیزه سازی داره این داره یک چیز. آقای سلمی هم فکر کنم شیوه های اقناعی اندیشه باشه اگه اشتباه نکنم، حالا تو فضای مجازی بزنید کتابش رو مورد تبلیغ رونمایی کردن ایشونو. رفقا میگن کتاب امیر بیان بهتره بسبب اینکه مثال های روز بیشتر داره. حالا باز من کارهای دفترم اگه حالا چیزی بود تا جاها بالاخره ارتباط دارن با عزیزان، اگه فضای مجازی قاعدتا اینا توی فجوان و اینا باید باشه احتمالا، اگه نباشه پی دی افش جا کاربردیاتو تو جای دیگه است تو بلاغه. حالا آقا قاعدتا لینکش رو براتون میفرستم و بالاخره میشه از سه کتاب مجموعی استفاده کرد، یه حلقه مباحثه قبل از ایام تبلیغی شکل بگیره، خب مخاطب اینو یاد بگیره دستش پر باشه. یه نکته دیگه بحث معلوماته، یعنی این مهارت بود، حالا یکی از مهارتاش یکی از معلوماته، ما مبلغینمون و خودمون باید یه سری معلومات داشته باشیم دیگه. یه دو جمله جالبی آقای راجی میگفتن حفظه الله، چون واقعا خیلی این بنده خدا زحمت میکشه، این دعای حفظه الله رو باید درشون کم داریم مثل ایشون، ظاهرن تو این دو سه سال اخیر هم یکی دو تا فردن دارشون از دست دادن آج آقا و خیلی مصیبت هم بهشون وارد میشه. حالا باید دعا کنیم امثال این بزرگواران که میگو برای ایام دعیبش 500 تا دعوت داشته ایشون، خون بعضیشون تونسته بره، خدا خود سلامتی بده هم عزیزه و هم ایشون. ایشون میگفتن که خب پس ما داشتیم زندگیمونو میکردیم رسیدیم به 5-7-1400، آقا فهموندن جواد تبین دوباره داریم زندگیمونو میکنیم. این اگر نمودار زندگی ما بعد از فرمان جواد تبین آقا همونو داره میره، خب یعنی ما اطاعت نکردیم این فرمان ولی جامعه رو و اون روایت امیرالمومنین علیه السلام در قرآن رو حکم که من نام نصرت ولیهی انتبه تحت وقت ات عدوه، این خیلی چیز خطرناکه. این باید زندگی ما حتما با تغییر میکرد اگر من و حوزه، اگر همه ما اونایی که دغدغه اسلامو داریم دغدغه انقلابو داریم، چون به تعبیر حضرت امام در بند عین وصیت نامش بود امام میفرمایند چی؟ میفرمایند که به علمایی که به انقلاب خیلی اعتراض میکردن، امام میگن آقایان نصیحت متواضعانه من به آقایان این است که فرمودن از این انقلاب اسلامی مثلا مراقبت بفرمایید و اینها. بعد میگن اینو بدانید اگر جمهوری اسلامی شکست بخورد شما گمان نکنید که حکومتی مرضی نظر امام زمان علیه السلام یا شما آقایان به جای آن خواهد آمد، حکومتی مناسب نظر شرق و غرب خواهد آمد و اسلام برای همیشه منزوی خواهد شد. اون کسایی که دور امیرالمومنین بودن، اون کسایی که رفتن تو سقیفه، اون کسایی که امام حسن رو مجبور به پذیرش صلح کردن، همه اینها در 20 نفر بیشتر شاهد نبودن. اینا فکر نمی‌کردن چه خیانتی دارن به تاریخ بشریت می‌کنن، نه تاریخ اسلام نه تاریخ تشیع، نمی‌دونستن چه ضربه‌ای دارن می‌زنن. ما الان گویا احساس نمی‌کنیم که چقدر مفید هستیم و چقدر کار می‌تونیم بکنیم. من یه مثال خیلی کوچولو بزنم خدمتتون. ما اخیراً رفتیم اهواز، بعد تو مسیر برگشت مثلا 5 حرکت قرار بود بکنه و ما 5 و 45 دقیقه حرکت. خب خود همین 45 دقیقه تأخیر مردم رو ناراحت می‌کنه. به در دقیقه که از پرواز گذشت یه دفعه دیم هواپیما داره اینجوری اینجوری میشه. بعد این مهماندار اومد پشت بلندگو و گفت که به خاطر نقص فنی مجبوریم برگردیم به اهواز. دیگه اونجا بعد استراب مردم شروع شد و همه دیگه با یه حالتی و اینا همه ترسیده بودن. این هواپیما هر چند خواهی تکونی میخود کج میشد و اینا ظاهرا موتورش سوراخ شده بود و خلبا مجبور شد و سوخت و تخلیه کنه که منفجر نشه هواپیما. یه حالا باید میرسون خودش رو به اهواز به فرودگاه. حالا با یه زحمتی هم نشست و ما رفتیم وارد فرودگاه و همه مردم اول بلا تکلیف ساکاتون هم بگیرید موندن چی کار رو کنن قرار پرواز همین بلند شه بودن بگیرید میخوام بررسی کنیم. رفتیم و رسیدیم اونجا و من دیدم خب مردم آروم آروم ساکاشون رو گرفتن یه باشار جمع شدن جده اون دفتر مثلا زاگروس. یه ذره گذشت دیدیم مسئول زاگروس نیست. خب ما یکی دو طلبه بودیم بینمون همه جمعیت. من ترسی به عقلم و لحظه رسید گفتم که برم پیش مسئول فروزگاه بگم یه نفر رو بذارید تو اینجا فقط بشینه مردم بیان اعتراض کنن بهش فحش بخوره. خود اگه این کار نشه 200 تا مسافرن اونم تو گرمای 55 درجه اهواز عصبانی میشن که دفعه یه بلای اتفاق میفته یه جنجال خودش میشه. اونجا هم اهواز هم که همینجوری هم سر قضیه متروپول بالاخره ملتهب بود. رفتم به این بنده خودم اونم یه آدم ازبولدایی و پیرمرد جا افتاده بود زنگ زد سریع گفت کجایی؟ گفت من رفتم زیر هواپیما. گفتم به تو چه ربطی؟ باشه بیا اینجا بشین دفتر تو. مسئول اومد نشست و مردم دونه دونه میرفتن تو اتاقش هم کوچیک بودش پشت میدادن و برمیگشتن و حرف میزدن اعتراض میکردن چی میشه و اینها. حتی مثلا تا دو نصف شب پول کشیدن روزم با دو نصف شب یه کار به بعضا مثلا یکی شبیه دعوا رسید دیگه جیغ و داد و اینا مثل که یه کسی هم توهین هم کرده بود دیگه پلیس وارد شد. جالب بدونید نه هیچ خبری از اون اتفاق منتشر شده تا الان، نه هیچ فیلمی از دعواها و اعتراضای مردم منتشر شده. چون مردمی که تو اونا خیلی آدمای حزب اللهی نبودن، مثلا زنای کشف حجاب کننده تو هواپیما زیاد بود کاملا یعنی کشف حجاب کرده بود، ولی احساس کردن تخلیه شدن اعتراضشون رو مسئولین هم رسوندن خالی شدن. حالا شما برید ببینید نه من گشتم یعنی نه هیچ خبرگزاری به این اتفاق اشاره کرده با مهمی بودا 200 نفر میشد کشته بشن نه این اعتراض چی شد نه دعواها نه جنجال. مردم از ساعت 5 بعد از ظهر فرض فرمایید تا ساعت ما ساعت 3:40 دقیقه پرواز پریده یعنی 11 ساعت فرودگاه بودن مردم، ولی مردم احساس کردن که نیازی نیست جنجال کنه. هواپیما بالاخره خراب شده و اینم که اومده پاسخگوییشو انجام داده و به مردم دلداری داده تموم شده را. یعنی گاهی اوقات ارزم اینه که تو اون لحظه یه تصمیم اینجوری این که میگم گاهی اوقات کوتاهی های اون اصحاب صفحه اون 7-8 نفره گرفتن تو صفحه فکر نمی کنن چه ضربه میخوان بزنن. گاهی اوقات یه کوتاهی ما باعث یه جنجال شروع بشه. مثلا این انقلاب تونس چجوری شروع شد؟ یه دونه آدم رفتش اداره کارش انجام ندن اومد بیرون خودش آتیش زد. خب بیداری اسلامی شروع شد. گاهی اوقات ما متوجه نیستیم یه اتفاق کوچیک که دفعه میبینید میتونه یک خونسا کننده یک اتفاق باشه، میتونه جرقه یک انقلاب باشه. این نسبت به کسایی بود که از که به صورت فردی ما باشون ارتباط داریم و آدم هایی هستن که مدت ارتباطمون مدت کوتاهی است. همه دم دریا رفتیم یه دقیقه اومده رد شده یه تیکه میندازه و اینها. یه جایی باید ما قرار بدیم اینا بتونن حرف بزنن. درسته دوستان ما خیلی هاشون رفتن دم دریا و رفقای ما هم هستن بعضن رفتن اونجا بالاخره در قالب بازی و نمیدونم اینجور چیزا با مردم ارتباط گرفتن و خود امینا خیلی موثره. خود آقا در دیدار با پرستاران 21 آذر 1400 فرمودن که دشمن حتی میخواد مردم ما لبخند نزنن. بعدشون گفتن که این پرستار اگه یک کاری بکنه لبخند به لب این همراهان بیمار یا بیمار بنشینه مجاهدت کرده. ما مجاهدت لبخند وقتی میتونی داشته باشیم همین حضورهای شما توی این عرصه هایی که کسی اصلا توقع روحانی نداره، اونم یه روحانی که اومده با بچه‌هاشون بازی میکنه برنامه‌های تفریحی رو مثلا ساماندهی می‌کنه، اینم از یک جهتی میتونه در راستای جواب تبیین خود همین کار بدون اینکه اصلا هیچ پاسخ شبهه‌ای داده بشه کمک کننده باشه. این یه مسئله بود. اما یه کسایی هستن با ما به صورت مداوم ارتباط دارن، بالاخره برادرمه برادرزاده خود شما هر کدوم یه 50 نفر آدم تحت تاثیرتون هستن. بالاخره به خاطر مناصر محبتی که با شما دارن و یا تداوم ارتباط، احتمال تاثیرپذیری در اونها بیشتره. نسبت به اینها حتما ما وظیفه داریم، ولی خب کاملا کار مشکلی. مثلا فرض کنید مثلا پسر عموی من 24 ساعته یا موبایلش داره از شبکه‌های بیگانه براش محتوا ارسال میشه، فیلم، کلیپ، عکس، یا داره در واقع تلویزیون نگاه میکنه، خدا نکنه ماهواره داره نگاه میکنه، همش پای من و تو و بی بی سی و اینترنشنال و این چیز هست. قاعدتا اون ارتباطات کوتاه ما نباید توقع داشته باشیم خیلی اتفاق بزرگی رو رخ بده. بالاخره این آدم 24 ساعت داره سم میخوره، حالا شما یه دونه قرص بهش میدید. اما همین هم قطع نباید بشه. درباره گناهکاران هست روایت که این نمازش یه جایی بالاخره دستشو میگیره. همین که او شما رو دوست داشته باشه که یکی از محبان اهل بیت هستید و نذارید این محبت تبدیل به بغضا بشه، این یه موقعی او رو نجات خواهد داد. من همیشه میگم نسبت به فامیل ها و کسایی که با هم زیاد کار دارید عجله نداشته باشید، جواب تبدیل همون دقیقه اول انجام بدید، نهی از منکر همون دقیقه اول انجام بشه. مخصوصا ماها یکی از اشتباهاتم اینه که با این افراد معمولا رو ظواهر خیلی زود به درگیری میرسیم. شما ببینید هم آقا هم امام هم بزرگانی که کار تربیتی میکنن مرحله اصلاح ظواهر رو همیشه آخرین مرحله انجام میدن. ما معمولا برعکسیم. این طرف میاد دو روز که میاد پیش ما میگیم انگشتر طلاق در بیاریم، حرمت دارد. یه ذره دیگه میگذره، دو هفته که اومدیم معافنت هم میشه، تیغ نزن مثلا، یه تعریشی بذارید خوبه. یه ذره دیگه میگذره. یعنی اتفاقا ظاهر باید با اختیار خود طرف بعد از انعقاد محبت نسبت به شریعت خودش انتخاب بکنه. یه موقعی حاج مقدس تهران بوده، نه شنیده باشید اسمش، یه آدم خیلی مقدسی، یه آقای دیگه هم بوده تو تهران، این خیلی جذب کننده ی آدم های این مدلی بوده. یه موقع اینا میومدن و این وقت پیش اون آقا اعتراض کرد، آقا اینا میان پیش تو آقا یه بشون بگو تیغ نزنن صورتشونو، لباس کروات نزنن، کلاش آپون از گفت من اینا رو فعلا بذارم که بیان بعدن اون ریششونو، چون ریش علکی ریش تو دور تعارف من و شما ارزش نداره. شب اول عروسی بچش که شما تیغ میزنه کروات میزنه پاشو میره تو جنب. باید انتخاب بکنه، حجاب باید انتخاب بشه. درسته بحث حکومتی اینا سر جای خودش، اما تو بحث تبلیغی دارم میگم حجابی که انتخابه و ما باید کاری کنیم خودش اینقدر ایمان پیدا بکنه به حضرت زهرا، به عفت و اینها، برای اقوام نزدیک و دوستان مرتبط دارم میگم ها. خیلی از ما به خاطر گیر دادن به حجاب یه دختر تو 16-17 سالگی او رو دیگه برای همیشه از دست میدیم، در حالی که روش اهل بیت علیهم السلام این بوده که با یک دراز مدتی اول مبانی او رو اصلاح بکنن، اول اعتقادات و اخلاق رو اصلاح بکنن و تو اون تدریج برسن. مثل خود حجاب که میدونید اصلا تو اسلام تدریجا حجاب اینجوری شد که مثلا خیلی جدی گرفته شد. تازه خود عرب ها به خاطر حفظ بدنشون از آفتاب و اینا یه حجاب نسبی باید میذاشتن، این خود مرداشون هم نسبتا یه لثام داشتن، اصلا خود مرداشون برقع داشتن برای اینکه آسیب نبینه پوستشون. ولی خب با همه این اقوا اسلام از همون اول نیومد که مثلا فهم و فهمت دستور بدن و همه باید از فردا دیگه رو سایه سرش بکنن. آروم آروم این تدریج اتفاق افتاد و خیلی موقع به عنوان امتیاز بود، میدونید دیگه. حالا مثال می‌خواستم بزنم، حالا اجاب یه مثالی است که الان خیلی متأسفانه دور برمون این آسیب داره دیده میشه، برای اقواممون، برای دختر خواهرمون، برای دخترمون، برای اقوام این چنین، برای پسرمون، اینها نباید اجازه بدیم که اینها از ما بگریزن و بهانه‌ای داشته باشن برای این اتفاق. یه نکته دیگه ای که فکر میکنم این رو من یه جلسه با خواهران بسیجی دانشگاه علامه طباطبایی داشتم، تو اون جلسه ای که خواهران گفت ما جوابتبین عملی هم داریم، دیدم حرف خیلی خوبیه. واقعا گاهی اوقات عمل ما کار صد تا سخنرانی رو میکنه. فرض کنید یه جایی من یکی از شهرستانا رفتم، خب بعد اسنپ گرفته بودم، اسممون راننده افتاده بود، از طریق اسمش شروع کردم باهاش صحبت کردن، ای محل کجایید و اینها، سای 10 دقیقه یه روبی تا اون مقصد فاصله بود با هم حرف زدیم و چیکار میکنی و اینا، گفت آره مثلا دست ازدواج شما اثر کرده، مشکلاتش و اینا رو با هم یه صحبتی کردیم، من یه چیزی گفتم اون یه چیزی گفت و حالا تا برسیم مقصد یه دقیقه مونده بود برسیم به مقصد، گفت اولین آخوندی که سوار شده با هم حرف زده، آخوندای شهر ما تا سوار ماشین که میشن میرن عقب، حرف هم نمیزنن با ما، مثل مثلا ارباب و رعیتی با ما برخورد میکنه. خودش بنده خدا لیسانس داشت، خیلی جوان فهمیده ای بود، ادبیات صحبتیش معلوم بود، جوان مؤدبیه. خیلی وقت علیه ما حرف میزنن، میگن آقا طلبه آنها متکبرین. یه موقع ما میرم بالا منبر شروع میکنم که نه آقا ما متکبرین نیستیم، ما اینیم، علما اینجوری بود. یه موقع میبینه این عدم تکبر من رو، میبینه کفشام خودم برمیدارم میرم وارد خط میشم و پایین میشینم، نمیدونم تو محرم کمک پخش غذا میکنم، تو آشپزخونه میرم، برای خودم شعری قائل نیستم، میگم این حرفا دروغه، ما الان چند تا طلبه تو شهرمون داریم همشون خوبن، تهمت بوده. گاهی اوقات ما با عملمون میتونیم کارایی بکنیم، مثل خود حضرت آقا ببینید شما، یه موقع آقا میگن که جانبازان را تکریم کنید، یه موقع آقای جانباز که میبینه 6 تا بوسه پشت سر همی از اون میکنه، پدر شهید رو میبینه، دیدید فیلمش رو، آقا میگن بغلتو باز کن، باز میکنه، آقا میرن خودشون میرن تو بغلمون خودشون رو جا میدن. دیدید این صحنه یکی از پدرای شهدای مدافع حرم، این چقدر تو ذهن ماندگاره. یه موقع آقا میگه فرزندان شهدا چشم و چراغ ما، یه موقع جلسه میگیره، بعد جدید فیلمش رو بشکر رضایی نبی رو دیگه، بعد این بچه ها میچرخن، آقا میگه کارشون نداشته باشه به محافظا، بذارید بچه ها راحت باشن، یه پفکی بیسکویتی چیزی نیست این بچه ها بدید. مثلا بچه ها میان جلو آقا آداب و رعایت نمی کنن، دیدید آقا دعا میکنه این چپیه رو طرف میکنه، آقا میخندن. خب این مدل عمله. آقا میرن وارد اون چادر اون زلزله زده میشن، تا طرف میخواد وارد بشه میان کفشتون رو در بیارید میخوای وارد شید، عمله. این از سنف عمل. گاهی اوقات ما مخصوصا آره مخصوصا مسئولی، مخصوصا ماهایی که قشق خاص هستیم، رفتارمون میتونه صد تا سخنرانی نسبت به جواد طبیعی رو خراب کنه، میتونه جای صد تا سخنرانی باشه. یه دونه ایام دهه 5 دیدیم یه دونه کیک برای جشن انقلاب طلبه‌ای گرفته بود، سرود انقلابی گوشته بود، هر دانش آموزی که اومد یه دست مینداخت اینجوری یه تیکه از این کیک رو میکند مینداخت تو مشقابش. دیدین صحنه رو؟ گفتم شما هر چی ما کار درباره دهه 5 کردیم، این یه نفری تونست این کارا رو برباد بده. یا مثلا یه فیلم یه طلبه ای هست میام دیدید تو صف آبربان که پیرمرد اعتراض میکنه، اینا بعد با هم زد و خورد میکنن، پیرمردان شروع میکنن زدن به طلبه محمد مرمان مشکی. حالا شما 100 بار بیا بگو نه آقا طلبه ها اینجوری نیستن، متخلفن. یا ما 5 تا فیلم داریم، 5 تا فیلم طلبه دارن مردم میزنن، یه پیرمرد تو اینا هم یه جای ترکه داره میزنه، یکی فوش زشت میده جلو خانوما، فوش رکیک خانوم یا آقا مؤدب باش. جواد طبیعی میتواند عملیاً هم اتفاق بیفته که ما معمولاً از این سنخ غفلت داریم. باید یک کاری بشه، یک کارگروهی تشکیل بدید به نظر من پیشنهادم. مجموعه‌تون بشینن اون نقاط حادثه خیز رفتاری رو پیدا بکنن و نقاطی که میتواند جواد طبیعی زا باشد، اینا رو پیدا بکنید. از عملی ها مثلا ممکنه شما به این مسئول از مسئولی مثلا اون شهرتون که خیلی آدم خوبی و با شما هماهنگی بگی فلانی، به نظر اگه فلانجا بیای حتی قدم بزنی کافیه، فلانی بیا تو صف مثلا تو خمرق فلانی به طلبات شرکت کن، برو تو صف وایسا. گاهی وقت پیدا کردن نقاط حادثه خیز لجدرار، یه جلسه من شهرداری قم داشتم بر جوادترین نوع کلانتر داده که مجری برنامه حرم هست، ایشون روابط عمومی اونجاست، آدم خیلی انقلابی و خیلی خوب و متدینه. من بهش گفتم من اگه جای شما باشم، به جایی که شما جلسه جواب تبیین تو شهرداری بگیرید، یا آدم مأمور میکنم یه هفته تو شهرداری بچه اخه نقاط حادثه خیز لجدرار مردم رو استخراج کنه، یه تیم هم میدارم تو شهر بگرده، دست اندازهای بیجا، حفره های بیجا، لجدراری های مردم، ورود ممنوع های علکی، تابلوهای اشتباه، توقف ممنوع های بیجا، اینا رو همه رو در بیاره، بگه آقا ما 500 تا نقطه اعصاب خرد کنه مردم قم رو در آوردیم، اینا رو حذف بکنید یه آرامش فکری مردم قم پیدا میکنن. چرا قیمتای طولانی بیخود؟ گفتم شما نمیخواد به جهاد زمین تابلو بزنید، همین کارا رو بکنید شهرداری خیالمون راحت بشه که هر کی وارد شهرداری میشه دیگه این، حالا پیدا کردن این چیزها در منطقه استحواذی حضرات به نظر من کار سختی نیست. مهم اینه که ما اون شاخکامون فعال بشه، نقاط حادثه خیز و نقاط امیدبخش برای مردم. آقا مردم الان این اتفاق اگه بیفته دلشون خیلی خوش میشه، بریم این اتفاق رو انجام بدیم. آقای فرمانده سپاه مثلا نایه اینجا پاشو بیا فلان برنامه اگه شرکت کنیم مردم دلشون خوش میشه، اینا رو پیدا بکنیم. گاهی اوقات ما باید مقدمات عملی کارها رو فراهم کنیم، نه اینکه همش از سنخ حرف باشه. جواد طبیعی این هم یک نکته بود که نسبت به گفتم اقوام نزدیک، این کلا همه این چیزی که گفتم جواب تحویل فردی بود که البته به درد جواب تحویل تشکیلاتی هم میخوره. اینو بذاریم کنار. پرونده جواب تحویل تشکیلاتی یعنی چی؟ یعنی به عنوان تشکیلات میخوام کار جواب تحویلی بکنم. آقا اولویت کیا هستن؟ من برداشتم از بیانات حضرت آقا و بررسی میدانی این میرسه، حالا دوستان نقد بفرمایید چون همه اهل فکری دو برخره معمولا شماری ها در یه خوشیشون هم از ما بیشتره، کمک کنید اگه اشتباه میگم. من فکر میکنم اگه تشکیلات قراره وارد میدان جواب تبیین بشه، اولین قدم رسیدگی به حواریون انقلابه. حواری انقلاب یعنی چی؟ یعنی بچه بسیجی و طلبه انقلابی و اینهایی که در معرض ریزش هستن. ما از سال 98 که قضیه بنزین پیش اومده طلبه هم یه عدهشون ریزش کردن، نتونستن بفهمن تحلیل کنن عمل کرده آقا. یه عده سر قضیه واکسن ریزش کردن، یه عده بالاخره سر قضیه تایید دولت و مجلس. ما باید حواریون انقلابمون رو واکسینه کنیم، خیالمون راحت بشه. بعد به تعبیر علما الاقرب فالاقرب، پرداختن به قشر خاکستری به صورت تشکیلاتی. دقت بفرمایید، یه موقع هستش که من به صورت فردی خودم دارم، گفتم با برادرم و خواهرم و فرزندم دارم کار جواب تبینی میکنم. یه موقع هستش که نه، من به عنوان فرزند و خواهر و اینها نیست، میخوام برم یه جای عملیات تعریف بکنم. اینجا جواب تبین خیلی با قشر خاکستری پرداختن، من کل تشکیلات و مبلغینم رو بریزم بین قشر خاکستری و بعد میدونم که اینها 90% هم جواب نمیگیرن. بله گفتم اون بحثه محبت ایجاد کردن این هم فهمت از داره اقناع ذهنی میگم، چون گفتم ما باید شما اطلاع پیدا کنید. یه مقدار بحث سواد رسانه‌ای رو اگه مقدار مرور بکنید، شما تو بحث مجازی الان به شدت بمباران داره میشه. اون جوونی که قراره نیم ساعت پیش شما باشه 23 ساعت و نیم دیگه تو خونهشون و موبایلش تو بمبارانه. عملا سرمایه گذاری کردن رو قشر خاکستری به نظر از نظر تشکیلاتی بازم هی تکرار میکنه اطلاف انرژیه، در حالی که اگه شما روی یه دونه نیروی انقلابی کار بکنید، اینو محکمش بکنید تو مسیر خودش مثل حجاجی بشه، این خودش 50 نفر دور خودش رو پوشش میده. و اگر ما خیالمون راحت شد که آقا حواریون انقلابی منطقه ما دیگه ایمن شدن، بریم سراغ قشر بعدی. یه ذره از اینا کمتر قشر بعدی، اگر دیگه همه این انقلابی ها خودشون توجیه بشن، خودشون اصلا جواب تبیین میکنن و خود اینها به قشر خاکستری پیام انقلاب و پیام شما رو میرسونن. حالا اینجا اون نقطه اساسی است که من میخوام روش مقدار تمرکز بکنم که آقا جواد تبیین سه مدل داریم ما. یه جواد تبیین درمانیه، ذهن شبهه گرفته رو ما چیکار میکنیم؟ درمان کردن، درسته؟ این در واقع میشه جواد تبیین درمانی. من چه بذارم جواد تبیین درمانی؟ مثلا آقا درباره شاه اومدن کلی حرف زدن، درسته؟ حرف و حدیث و اینا زدن. من چی کار میکنم؟ من به جای این که در واقع بیام و این خوبی های انقلاب برم مطرح کنم، برای اون آدمی که الان شما از راه شمال که میرید، هم من نشسته بودم پیش راننده، همینجور که میاد میگه اینا رضاشاه درست کرده، این تونل کار رضاشاه، این فلانه، تا میرسه اونجا همش هی رضاشاه میبینه راهترش نه اینجا اینجوریه اونجا فلانه و این کارهای اینها نمیذاره اینا خدمات انقلاب ببینن. خب من باید این ذهن رو درمان کنم دیگه. اون معتقده که اگه شاه بود الان کشور ما شده بود ژاپن، مثلا ژاپن اسلامی، اسلامی که نه ژاپن میشه. خب این احتیاج به درمانی داره، خب لازم هم هست، فوری هم هست. الان بیشتر ماها رو این درگیریم، یعنی ما یا داریم درباره تاثیر رژیم پهلوی مقابله میکنیم یا دستاوردهای انقلاب و کارآمدی انقلاب رو اثبات میکنیم یا بزک غرب رو داریم باش مقابله میکنیم، اونا خب از غرب بهشت میسازن، یا ظرفیت های کشور رو داریم بیان میکنیم که اینا به آینده امیدوار بشن که آقا ما حتما انشالله آینده درخشان خواهیم داشت. این میشه جواد تبیین درمانی. اما از جواد تبیین درمانی مهمتر جواد تبیین تعمیقیه، واکسینه کردن مخاطبه. آقا اینو کی گفتن؟ 19 اسفند 1400 ایشون فرمودن امروز مؤثرترین سلاح، یکی از چیزایی که سلاح مؤثری میتونه باشه، گسترش معارفه. گسترش معارف که با گسترش معارف ما میتونی به چی برسیم؟ میتونیم به یک ایمنی در مخاطب خودمون برسیم. حالا خود شماهایی که اینجا نشستید و شرف حضور دارید، اگه مثلا من این شبهه رو مطرح کنم، که آقا دعوای یزید و امام حسین علیه السلام دعوای اسلام و اینا نبود، سر یه خانومی بود به نام اورینه، اینا با هم اختلاف داشتن، با هم بالاخره ابو عبدالله اون خانم از چنگ یزید در بود، یزید هم کینه گرفت و ابو عبدالله به شهادت رسید. حالا این شبهه تأثیری در ایمان شما نذاشت. چرا؟ چون شما به ایمنی رسیدید نسبت معارف که قشنگ به یک قوه تحلیل رسید. میگید آقا امام حسین حق آن است که برای خدا قیام کردن، باطل آن است که امام حسین این همه یاران و فرزندان خودش رو فدای زن بکنه. یه سوال هم براتون ایجاد میشه که آقا این اورینه کیه؟ حالا این شبهه آیا واقعا دروغه به یه چیزی داره، یه مثلا نکته‌ای داره؟ پس شما تبدیل کردید این شبهه رو به یه قسمت حق، به یه قسمت باطل و یه سوال. اگه مخاطب شما به این توانمندی برسه دیگه خیلیتون راحت میشه. میگن اگه به یه کسی یه ماهی داری یه روز سیرش کردی، بهش ماهیگیری یاد دادی، یه عمر سیرش کردی. اگه اون جوانی که با من و شما مرتبطه، جوان انقلابی گفتم با اولویت جوان انقلابی، به یک بسندگی رسید، به یک ایمنی رسید که دیگه خیلیت راحته. مثلا این قضیه واکسنی که مثلا به بچه میزنن، میگن آدیگه مثلا این واکسن آنفولانزا دیگه احتمالا کم میگیره یا خفیف میگیره. مثل لباس ضد گلوله که تیر بخوره بالاخره تکونی آدمو میده، بعد یه دردی هم میکنه، یه ذره طول میکشه دردش خوب، ولی خب تیر نمیره تو بدن آدم. این اتفاق که آقا اینو در دیاب خبرگان گفتن، یعنی آقا 5-7-1400 فرمان جواد تبیین رو گفتن، اکثر صحبت های آقا درباره جواد تبیین درمانیه، 19 اسفند جواد تبیین تعمیقی و واکسینه کردن رو گفتن. آقا خب چیکار کنیم برای واکسینه کردن مخاطبینمون؟ بریم یه دوره معارف بگذاریم، مثلا فرض کنید یه دنده یه لیسانس اینا معارف بخونن. من معتقدم شخصا که میتوانیم با یه چند تا از آثار امام آقا و مباحثه اینها یک ایمنی نسبی ایجاد کنیم برای مخاطب با عنوان یک هسته اولیه. من چند تا کتاب رو پیشنهاد میکنم که اینو حتما اون کسایی که بالاخره جز گروه شما هستن، حداقل اونا با عنوان هسته اولیه انقلابیایی که دسترسی شما بهشون دارید، و بعد این رو بین انقلابیا بالاخره تو ایام تابستان و اینا میتونید فعال کنید. چند تا کتابه. خب اولش که آقا بارها فرمودن وصیت‌نامه حضرت امام که اساره فکر امامه، بارها گفتن بخونید. اگر طلبه هستن منشور حوزه روحانیت رو آقا گفتن مکرر بخوانن طلبه ها. این تفکر اسلام نابی امام رو منتقل میکنه. کتاب بعدی از امام جدال دو اسلامه، یک کتابیست که بیانات و پیامهای سالهای آخر عمر امامه که در واقع مهمترین پیام ها و اساره در واقع فکری امامه. این کتاب جدال دو اسلام هم دو کتاب های پر در واقع تیراژه، الان توی چند سالی از خیلی بهش استقبال شده و اینها. کار خاصی هم نکرده مؤلفش، رفته این بیانات رو جمع کرده یه کتاب مثلا کم حجی هم. ما احتیاج داریم خط و ربط انقلاب رو مخاطبمون یه تاریخ سریع و مطمئن بشنوه از انقلاب. این آقا گفتن، خونه دلی که لعل شد، خاطرات آقاست، آقا زندگی خودشو گفته، ولی در قالب زندگی آقا مخاطب با انقلاب و سختی‌های مسیر و فجایع زمان طاغوت آشنا میشه و با آقا محبت پیدا میکنه، سبک زندگی جهادی آقا رو میفهمه چجوریست، شاید بتونه الگو برداری بکنه. کتاب چهارم، کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآنه. آقا میگه اون موقعی که من این کتاب رو میگفتم محتواش رو سال 53 فکر نمی‌کردم انقلاب اسلامی به این زودی‌ها پیروز بشه، ولی با خودمون میگفتیم اگر انقلاب پیروز بشه پایه‌های اون انقلاب، مبانی فکریش این چیزاییه که اینجا گفتیم. کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن تو دانشگاه بیشتر از حوزه استقبال شده ازش و مبانی فکری آغاز و توحید رو آقا به صورت توحید وسط میدان، نه توحید فقط اثبات برهان علیت و نظم و اینها. نبوت رو اگه آقا داره میگه نبوت کاربردیه، نه نبوت کتاب کتابخونه‌ای. ولایتش ولایت کاربردیه، نه ولایتی که صرفا ما فقط جشن قدیر بگیریم، نه بیش از اینه، خیلی بیش از اینه. زمین تا آسمان. شما این کتاب بخونید تصورتون و مخاطب شما اگه بخونه تصورش نسبت به اسلام 180 درجه متفاوت میشه. آقا واقعا به هم میریزه بنیانهای فکری، همه مستند به قرآنه، حتی آقا کمتر از روایات استفاده کردن، 30 تا روایت استفاده شده در کتاب، ولی کتاب پر از آیات قرآنه، شاید نزدیک 200 آیه قرآن تو کتاب استفاده شده. این هم کتاب بعدی. این کتاب الان هم صوت آقا منتشر شده، یعنی کاملا 28 جلسه صوتش تو برنامه مجازی هست، نمیخواد اصلا کتاب بخرید، تو ماشین گوش بدید. هم متن پی دی افش منتشر شده، اصلا نیاز به خریدن نداره. اون کتاب خونه دلی که در شدم صوتش منتشر شده، یعنی کتاب صوتی داره، خیلی هم با کیفیت ایران صدا کار کرده. بذارید کتاب صوتی خونه دلی که در شد براتون میاد، اصلا نیاز به خریدن نیست. ولی خب آدم بخونه با دقت یادداشت بکنه، چیزای دیگه ای داره. کتاب بعدی اینه که ما جهاد تبیین اهل بیت و مخاطب انقلابیمون بفهمه، چون آقا فرمودن همه اهل بیت شهید جهاد تبیین هستن، 3/11/1400 در جواب مدها فرمودن، گفتن همه تاریخش رو بگم. کتاب مدرن کتاب رو دارم میگم، جهاد تبیین تعمیقی رو دارم میگم، گفتن وصیت نامه امام جدال دو اسلام، خونه دلی که نشو، طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. کتاب بعدی پنجمی کتاب همرزمان حسین علیه السلامه. این کتاب هم کتاب صوتیش اومده، پی دی افش هم تو بعد مجازی هست. 10 تا سخنرانی است آقا سال 50 که رفتن توی یک هیئتی در تهران، هیئت انقلابی ها بوده، یا چه مخفی بوده چون توی اسناد ساواک اصلا هیچ اشاره بهش نشده. آقا رفتن اونجا اسلام انقلابی اهل بیتی رو گفتن که اهل بیت چجوری مبارزه میکردن. خیلی دوره امامت و ولایت بحثای خیلی جالبی داره. امام صادقی که اونجا طرف آشنا میشه باهاش با فرق داره با اون امام صادقی که تا حالا میشناخته. امام سجادش فرق داره، امام کاظمش فرق داره. کاملا امام سجاد یک فرد حماسی دیده میشه در اون کتاب. نه یک آدمی که فقط در سجده است، فقط دعا میخونه. امام کاظمش فقط یک امام کاظم در زندان نیست، امام کاظمی است که پایه‌های حکومت هارون رو به لرزه درآورده. و آخرین کتابی که من فکر می‌کنم برای واکسینه کردن مخاطب لازمه، آشنایی او با انقلاب اسلامی، بهترین نسخه الان برای نگام دومه. من خیلی از حوزه‌ها و دانشگاه رفتم، 10% دانشجوها و طلبه‌ها هم برای نگام دوم نخوندن. اینو من میرم جلسات می دست بلند کنید. نازش اینجا. اینایی که گفتم جهاد تبیین تعمیقی رو ایجاد میکنه، ولی این نسخه بروز رسانی هم لازم داره این کتاب ها، اونم بیانات بروز آقا. ما باید عادت بدیم مخاطبینمون رو بیانات آقا رو بروز از اول بسم الله تا آخر مثلا و سلام علیکم بشنون. خود سید حسن نصرالله میگفت من هر صحبت آقا رو 4 بار گوش میدم. شهید سعید شیرازی میگفتن در جلسه مینوشته، بهش گفتم بر چی مینویسی؟ گفت من الان مینویسم اینجا، خدا خب به تو میدیم دیگه، آخره مقام ارشد نظامی بوسن برات میاد صحبت آقا رو میفرستیم. گفت من تو جلسه مینویسم، سوار ماشین که میشم تا محل فرماندهی اینا رو تبدیل به دستور عمل میکنم، میرسم دفتر میدم تایپ بکنن ابلاغ میشه به رده ها. این تا این حد نمیخوام فاصله بیفته. موقع خدمت آزاده آقا بودم، میشه گفت شما فکر نکنید مثلا آقا مثلا صحبت هایی که میخوام بکنم مثلا یک دو روز قبلش آماده. چون گفتن گاهی اوقات ما از یک ماه قبل میدونیم آقا میخوان مثلا در فلان دیدار چی بگن، موضوع سخنرانی آقا معلومه، بعد بر اساس این موضوع گاهی اوقات تحقیقات میدانی انجام میشه، گاهی اوقات از ادارات مثلا آمار گرفته میشه، گاهی اوقات کارشناسا میان مشورت میدن با آقا، چون یه جمله آقا ممکنه جنگ ایجاد کنه. آقا اینجوری نیست که مثلا امثال بنده که یه پیش مطالعه یه ربعی قبل بحثش بکنه. این در 15 برقه آقا یادداشت داره وقتی که میاد دیدید دیگه. یکی از این ضد انقلابی رفته بود شمرده بود، گفته بود که ایشون در فلان سخنرانی 153 بار کاغذشو نگاه کرده بوده. این نشون میده اون میخواسته که مثلا تنقید کنه، ولی من احساس میکنم آقا میخواد دقیقا اون نقشه‌ای که روش کار یک ماه کرده رو بیاد برام مخاطب بگه. حالا ما نسبت به سخنران آقا چجوری برخورد میکنیم؟ خود آقا سال 70 خورده‌ای میگن در این سخنرانی های ما حرف های خوبی پیدا میشود، ولی متاسفانه توجه نمیشود و گم میشود. خیلی موقعا یه آقای جدیدن اومده و دکتر بود، از این مدرسین مؤسسه امام خمینی بود، یه جلسه با هم داشتیم، من گفت آره من رفتم کلی تحقیقات کردم به یه نظریه رسیدم و اینا، و بعد رفتم سر کلاس گفتم بچه بودن این نظریه شما تو کتاب ترکلی آقا اومده سال 53. بهش گفتم خب باز آقا برو بخون کتابای آقا رو، شاید از اینا 10 تا مورد بود. بعد گفت یه مورد دیگه هم بوده درباره اهل بیت، بازم رفتم دیدم کتاب محمدرضوان آقا بوده. خب خوبه آدمی که میخواد اختراعی انجام بده اول ببینه چیا اختراع شده، دولت داره چند هنر اختراع بکنه. این بیانات بروز آقا کاملا من معتقدم اگر ما کاری کنیم در ذهن جوانان انقلابی ما، به قول آقا در 14 خدا نرم افزار فکری امام آقا نصب بشود، اگر این اتفاق بیفته ما بیمه میشیم. چرا دوباره بچهای حزب الله ما رفتن این کارو کردن 14 خرداد امسال آقا رو ناراحت کردن؟ چرا رفتن وارد سفارت عربستان شدن آقا تذکر داد؟ چرا وارد سفارت انگلستان شد آقا تذکر داد؟ به خاطر اینکه نرم افزار فکری امام آقا تو ذهنشون نصب نیست، یه رفتارهایی رو ما میکنیم آقا ناراحت میشن، برای انقلاب هزینه درست میشه، یه کارت زرد آقا بهمون میدن. من میگم باید یه کاری بکنیم، حالا به تعبیر خیلی عامیانه، یک امام و رهبر در اندازه خودمون و مخاطبین تو ذهنشون متولد کنیم. میگن مالک اشتر رابطهش با امیرالمومنین اینجوری بود که وقتی در یک بیابانی رها میشد، دسترسی به امیرالمومنین نداشت، میخواست تصمیم بگیره، اون تصمیمی که میگرفت دقیقاً همون تصمیم بود که اگر امیرالمومنین بود از ایشون مشورت میگرفت مالک مثلا انتخاب میکرد. یعنی کلا یه امیرالمومنین کوچولو تو ذهن خودش مالک ایجاد کرده. ما اگه این امام آقا رو تو ذهن مخاطبمون ایجاد بکنیم، دیگه اصلا هر چی شبهه که میاد این شبهه ها ضربه ممکنه بزنه ولی ایمانو نمیریزه، نهایتا سوال براش ایجاد میکنه، میره تحقیق میکنه. جهاد تبیین گفتم یه قسمش درمانی یه قسمش تعمیقی بود، اینا که گفتم برای تعمیقی بود. جهاد تبیین توجومی تهاجمی که آقا اینو 19 بهمن 1400 در جواب فرماندار ارتش گفتن، گفتن دشمن داره علیه ما یه جنگ ترکیبی رو میندازه که توش جنگ نظامی هست، جنگ تبلیغاتی هست، نمیدونم جنگ اقتصادی هست، جنگ علمی هست، یه قسمش هم جنگ این مدلیه، یعنی شبه پرست کرد. اولا ما باید وارد فاز هجومی بشیم دیگه، یه تا که ما تدافع کنیم. آقا هجومی یعنی چی؟ یعنی یه کاری بکنید که یا رعیت تحت امر استکبار یا غرق زدگان داخلی به چالش بیفتن. مثلا الان این کارهایی که بعضی از ایرانی خارج از کشور میکنن، مشکلات مثلا مردم اونجا رو میان فیلم میگیرن منتشر میکنن، مثلا آقا کالا موجود نیست، هم چیره خشک تو آمریکا الان نایابه، نمیدونم مواد بهداشتی گیر نمیاد، هم تو ترکیه 70% تورم شده، هم تو امارات چی شده، آمریکا برای اولین بار در 40 اخیر تورم مثلا فلان درصدی رو تجربه کرده، بنزین الان با پول ایران ظاهرا گفتن $120 میشه، بنزین توی یه باک بنزین توی لندن $120 میشه، یعنی میشه 2500 تقریبا، آره 3600 میشه با پول الان دلار ما، $120 الان یه باک بنزینه. بنزین اونجا میدونید که قیمت ثابت نداره دیگه، قیمت بنزین مثل کالاهای دیگه است، یعنی بر اساس تقاضا و عرضه بالا پایین میشه، مثل طلای بنزین توی مثلا خارج. برای خاطر امروز ممکنه شما برید بنزین بزنید فرض کنید مثلا $1، فردا برید بنزین بزنید این مثلا میشه $2، پس فردا ممکنه بشه مثلا 500 سنت. تو غرب اینجوریه، مأمور کشورها مثل ما نیستن که مثلا بنزینشون قیمت ثابت دولتی داشته، بنزین کلا بنزین شرکت خصوصی توتال و نمیدونم چی و اینا شل و اینا عرضه میکنه، حتی پمپ بنزین داشتم نادلاش فرق داره، یعنی مثلا توی پمپ بنزین 4 تا نازل اثر کدوم بخوای برمیداری میزنی، مثل ما که الان دوتا داریم سوپر و معمولی، اونا مثلا شرکت توتال میگه این بنزین من اینقدر میدم، بعد رقابت های سنت در حد مثلا خورده پول دلار بالا پایین میشه. همین داره ما منتشر بکنیم، هجوم کردیم به اون کسایی که بهشت رو دارن چیکار میکنن توی غرب میبینن. یا قضیه اوکراین اتفاق افتاد، دیدید دیگه ما چیکار کردیم، گفتیم آقا فیلمای اون خبرنگارا رو پخش کردیم که خبرنگارا میگه بابا اینا آفریقایی و آسیایی نیستن دارن کشته میشن، بیا کمک، اینا اروپایی هن، اینا موهاشون بلنده، چشماشون آبیه، نگاه کنیم. این همین دوگانگی های حقوق بشر، یا مثلا کشتاری که الان روزانه یه عدد بالایی دارن فقط به خاطر اسلحه تو آمریکا کشته میشن، اینا هجوم ماست. یا تو قضیه حقوق زن آقا فرمودن، تو زمین حقوق بشر فرمودن، اینا میشه جهاد تبیین از جنس هجومی و بهترین دفاع همیشه میگن چیه؟ حمله. فقط این هنرمندی میخواد دیگه. اگه خوب آدم حمله نکنه یه رکب میخوره در نفر نمیشه خودش. باید یه اطلاعات حداقلی. این سومیه داره کار بیشتری لازم داره. برای کار امثال ماهی که وقت نداریم برای مطالعه بذاریم معمولا نمیشه. مگر این اقوام نزدیکمون که با اطلاعات حداقلی خودمون میتونیم به اینها و به باورهای غرب زده اینها حمله بکنیم. حالا اینا که همه که عرض کردم خدمتتون، کل این جریان در واقع سنخش بیشتر سنخ فضای حقیقی بود، اما خب فضای مجازی هم قاعدتا مجال خودش رو داره. اگر شما بخواید تو فضای مجازی کاری و اقدام و عملیاتی انجام بدید، اون هنر میخواد، اون توانمندی میخواد. یه دوره حداقل 10 ساعته باید جنگ شناختی و سواد رسانه‌ای ببینن نیروهاتون، وگرنه میرن وسط میدون میشن مزدور دشمن تو پخش شایعه. خیلی از کسا بودن میدونید الان خیلی از این علمایی که بعد از قضیه جواد تبین دیدید وارد فضا مجازی شدن، یعنی یه پیام برام میفرسته فاجعه شده در فلان جا و اینا، بعد مثلا 3 سال پیش پیامش بلد نیست بنده خدا تازه با فضا مجازی آشنا شده، چون سواد رسانه‌ای کافی نداره میاد هر چی براش میفرستن هی تعجب میکنه وای اینجوری شده. بر من خیلی از این تازه به دوران رسیده های فضا مجازی زیاد میفرستن، مثلا داشت میگم پیره من برو تو الان نمو دست دو کن دیگه، برای تو گاهی باز شوخی میکنم با این دوستانمون. ولی خب جدا این مسئله مهمه، آدم اگه میخواد تو مجازی کاری بکنه حتما سوادش رو داشته باشه، وگرنه روایت داره که من عمل دلا بصیرته یه چنین چیزی دونه بصیرته، میگن که این اون چیزی که خراب میکنه بیشتر از اون چیزیه که درست انجام میده. حالا این کلیت بحث بود، بعضی از نقاط در واقع گلوگاهی بحث بود که من خواستم از بکنم. آخرین عرضم اینه که حتما یه قرارگاه طوری باید تشکیل بدید دوستان که این قرارگاه این چند تا مأموریت توش انجام بشه. داخل اگه گروهتون اینقدر گسترده هست برای عملیات واحد کردن تو اون منطقه خودتون یه گروهی لازم داری، هیئت اندیشه ورزی که اولا رصد کنه ببین الان شبهه جوان چیه، بدون تو فکر جوان چی میگذره، بدون جوان ما داره چی میبینه. خیلی خواهد شما به عنوان طلایه میرید وارد جمع میشید نمیدونید او از شما چی دیده. گفت اگه همونی باشه که دعواهای آخوندی رو با مردم دیده باشه داره شما رو با همون دید قضاوت میکنه، نه با بهجت و با حسن‌زاده آملی و با امام آقا ما ممکنه قضاوت نکنه. تو که نمیدونی، تو همه طلبا عین همه قیافشون، الان این نمیدونه شما از کدوم سنخ طلبه ها هستید، شما رو با فیلم هایی که از طلبه ها دیده شروع میکنه قضاوت کردن، فیلم های خشونتی و اینا. یه کسی باید رصد کنه ببینه آقا جوان های این منطقه ما الان چه شبهاتی بیشتر ذهنشون رو داره اذیت میکنه و چه دیدی نسبت به انقلاب و ما و جریانات دارن. این هیئت اندیشه بر و بعد لازمه یک هیئت واکنش سری هم تحت اختیار عزیزان باشه. یعنی چی؟ یعنی دومین بخش اون ستاد و قرارگاه. یه شبهه همین الان زدید اومده تا حالا نداشتید، گاهی اوقات اولین روایت میشه روایت مقبول سری، اون البته با دقت ها نباید سوتی هم بدید. تا یک شبهه مطرح شد سریع برید در بیارید این شبهه چیه، واقعیت داره نداره، توجیهش رو پیدا کنید، به یک متن منقح برسید، یک متن علمی. بخش سوم این ستاد باید فراوری و هنرمندانه کردن این متن علمیه باشه. شما مثلا نسبت به مثلا فرض کنید فلان عالم ربانی منطقه تون یک شبهه مطرح شده، شما فهمیدید یه سری بچه ها نشستن دور هم دیگه جواب این شبهه رو پیدا کردن، خب این جواب باید مردم پسند باشه، یه گروهی باید باشن اینو مردم پسند کنن، حالا یا از نظر گرافیک و هنر و اینها و فتوشاپ و نمیدونم افتر افکت و اینا، یعنی از آرایه‌های هنری استفاده کنن، یا نه هنر بیانی. من همیشه آقای قلعتی رو مثال میزنم، آقای قلعتی هنرمنده، هنرمنده بدون ابزار رنگ و فتوشاپ و ایناست، بلده چجوری سخت‌ترین حرفا رو و شبهات رو توی چیز مثالی توضیح بده. گاهی اوقات نیاز ما جواب علمی شبهه رو پیدا کنیم، بعد بدیم دست یه گروهی اینو هنریش کنن که آقا چجوری بگید مخاطب بهتر تاثیر میذاره، در قالب فیلم باشه، در قالب مصاحبه باشه، در قالب گفتار رو به دوربین یه نفر باشه.
خب خیلی از طلبه ها بعد از اینکه وارد فضا مجازی میشن فکر میکنن باید بشین از جلوی موبایلشون یه دونه فیلم از خودشون بگیرن به عنوان تبلیغ بذارن چیز. نه معمولا کسی اینا رو نگاه نمیکنه. شما به تعداد بازدیدای اینا معمولا زیره مثلا 20 نفره. کسی حوصله نداره این صحبت ما رو بشنوه. گویا خود باید استفاده بشه انسان از گونه های مختلف برای این مسئله. پس شد یه گروه رصد، گروه واکنش‌سری پیدا کردن پاسخ، گروه فراوری و هنرمندانه اینو پیگیری کردن و بعدش هم یه گروهی باید عملیات تعریف بکنه، همه عملیات واحد بکنن. یقیناً اون کسایی که تحت امر آقایون هستن اگر ببینن این فعالیت و حضور زنده عزیزان رو دیگه پن میدن به عملیات‌های مشترک. مثلا شما بگید آقا ما در فلان ما میخوام همه رو این موضوع مثلا فرض کنید محرم تمرکزمون ایجاد محبت بین مردم مثلا، یا نه تمرکزمون در قدیر ایجاد محبت به بهانه عقد و خوبت و اینها، میخوایم پیوندهای محبتی به تعبیر حضرت آقا زنجیره تباسی رو میخوایم برای قدیر تقویت کنیم. آقا همه گروه های تبلیغی مازندران، گیلان، نمیدونم گلستان همه با هم دیگه فعالیتمون در ماه ذی‌الحجه فقط ایجاد محبت بین مؤمنین حول محور ولایت مثلا عملیات واحد، اینم شعارمونه، اینم مدل تبلیغیمونه، اینم محتوا یا علی به خط میزنیم مثلا. چرا این کار مثلا ما فهمیدیم بین مردم یه سری تنفرهای ایجاد شده باید این رو زودتر حل کنیم، یا رفتید بحث کردید آقا مثلا تو محرم رسید به یک چیز جدید آسیب جدیدی، آقا هممون این آسیب رو میخوایم پیگیری کنیم در ایام محرم، یه کار واحد شبکه شدن و یه کار جبهه‌ای انجام دادن انشالله میتونه مفید باشه. خب دوستانم خسته شدین ها، من باید بیشتر از خسته شده باشم، من بحثم اینجا خاتمه میدم دیگه. از این آره جواد تبیین شنیدن دیگه گفتم برای آخونده همونم برای کسی مثل من که نه بیان درست داریده نه قیافه درست حسابی داره، اگه آقا سید میامدن بالا از همه جهت ما مثلا هر جوری واردیم، ولی خب گرمزه هم یه فضای خفیه، یه کوره گازی هم شدن داری که گرمه واقعا من. بله دیگه از جای بعد ظاهرن دیگه ما خدمت گذاری دوستان بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله
الرحمن الرحیم. سلام سلام میخوایید اجازه تشریف بیارید اینجا که همه استفاده کنن. اگرم بشه یه نفر مثلا دبیر بشه وقت نگهدار بشه ها، برای هر نفر الان ما چند نفریم؟ الان اگه همه بخوان صحبت کنن 4 8 12 وقت داره کسان رو دیگه گرفته 16 نفریم. خب این 16 نفر چند نفر میخوان فرمایش بکنن؟
45 دقیقه وقت
داریم. خب الان این 16 نفر چند نفر میخوان فرمایش بکنن؟ اول بگیم ممکنه که آقا 3 نفر میخوان فرمایش بکنن، خب وقت دو 3 تا 20 دقیقه شما، ولی خب کشش فکر نکنم باشه.
میتونم
وقتی نفر اول شروع کنه بعد داغ میشه. میخوای با 5 دقیقه شروع کنیم؟ اگه دیدیم چیزا دوباره تشریف بیاریم. درگی حالا همه دیگه اهل فضلن. من پس اینجا بعد شنوندم مدیریت جلسه رو شما آقای نوروزی تا.
از خدمت شما که از موقعیت شما استفاده کردی. نکته اول گله من از شماست. اینه که شما خود به عنوان کسی که تو دفتر حضرت آقا بس حفظ نشر و آثار رو بر عهده دارید، اینه که ما هیچ بیان مستقلی از حضرت آقا در مورد بحث آسیب‌های اجتماعی نداریم و گشتم حتی تو دفتر آزاد فقط جایی که پیگیری کردم و به نتیجه رسیدم دانشگاه معارف بود که بسیج اساتیدش همون گفت که یک سال دیگه طول میکشه تا این کتاب در مورد آسیب‌های اجتماعی بیرون بیاد. خب امروز ضرورترین کار همینه که بس آسیب‌های اجتماعی بس طلاق و اعتیاد و صحبت‌های حضرت آقا میشن میتونه راهنما و راهگشای نقشه راهنما باشه برای پیاده کردن عملیات. اما من میخوام یه موضوعتون، همه بچه های شمال هستن هم خودی هستن، یه بحثی رو میخوام مطرح کنم با توجه به درخواست امام جمعه ما که اونجا گروه تبلیغی داریم، امام جمعه کومن. ما میخوام یک برنامه اجرایی طرحی هم داریم دادیم به آقای جعفری اینها، حالا نمیدونم نگاه کردن یا نگاه نکردن، بحث حجابه. با شما و بقیه دوستان مشورت کنیم. الان با توجه به جایی شدیم داری گفت استان گیلان، مازندران و استان گلستان الان تابستان میشه، بزرگترین دغدغش اینه که مسافرهایی که میاد با هر گونه وضعی وارد استان ما میشن. حتی اون کسی که تو تهران اونجوری نمیگرده، بری میاد تو شمال با شورت کوتاه قشنگ میگرده. اینا داشتیم ما.
شلوار کوتاه هم
با شلوار کوتاه. با شلوار کوتاه. میام میگردم. شلواره که البته هم شلواره که. آره. با شلوار که. حالا اونایی که کنار ساحل بماند. حالا خود وسط شهر وضعیت شهر میگم. وضعیت شهر یعنی تو وسط شهر میان اینجوری میگردن. حالا کنار ساحل که اروپایی هست بمانه. دایی وکیه که صحبت کرده بود یه جانب حق داشت. ما تو این طرح حجابی که گفتیم تو گیلان، تو فومن که امام جمعه درخواست کرده، با توجه که فومن و ماسوله یکی از اون مناطق اصلیه برای گردشگرها، حتی شما تعداد آمار گردشگرها رو نگاه کنید تو استان گیلان، حتی مازندران، حتی یسود مازندران بعد جا مثل شهسوار و دوهدار و تنکابون و عباس‌آباد و اینها کمتره کلاردشت و اینها، ولی مسافرهای زیادی داره. الان ایشون درخواست کرده ما یک نمایشگاهی بزنیم، نمایشگاه حجاب، نه از این بحثای نمایشگاه روتین تکراری فرسوده کهنه و با محتوای که به درد نمیخوره، با یک نگاه جدیدی. ما از این روشی که میخوام استفاده کنیم، بحث هم صوتی تصویریه، هم از بخاطر ما بحث مناظره است. بحث مناظره چجوریه؟ ما یک نمایشگاهی رو تنظیم در چند تا غرفه که غرفه‌ای بسیاری داره، کسانی که بد حجاب بودن الان حجاب شدن، فیلم‌هاشون هست تو تلویزیون هم نشون داده، حتی بعضی از قسمت‌های کشورهای خارجی که مستندات تو خود شبکه خبر پخش شده از این نوع مستنداتش، با صحبت‌های بزرگان در مورد حجاب. بیشتر می‌خوام اون چیزی که خود اون طرفی که میاد به نمایشگاه ما رجوع می‌کنه به نتیجه برسه، در پی نیستیم که ما جواب مستقیم بشیم. یک روش دیگه بحث جدال و مناظره است. طلبه‌هایی که ما می‌خوایم عرضه این داشته باشه که اگه طرف عصبانی بشه، ایشون عصبانی نشه و بتونه با طرف صحبت کنه. که اگه یه توهینی کرد، یه فحشی داد و بتونه روش مناظره رو بلد باشه. روش مناظره رو بلد باشه که بتونه با این خانم صحبت کنه. ممکنه با هر وضع بدی هم اومده باشه، ولی این طرف باید طوری صحبت کنه و اون روش ها رو بلد باشه که موجب نشه که اختلاف و مشکلات رو بیشون، چون قطعا ما پیشبینی کردیم مشکلاتی پیش خواهد آمد. برای مشکلات هم چه از لحاظ ظاهری و چه از لحاظ باطنی یه فکرهایی هم کردیم و صحبتهایی هم کردیم و این طرح ما هم داره در حال تکمیل شدنه. بلی در کل ما میخوایم الان با شما مشورت کنیم، نتیجه بگیرم از این حرفای خودم، وقت شما تلف نکرده باشم. الان با این از خودم وضعیتی که جامعه ما هست تو این بحرانی که هست، با جهاد تبعین در این بحث حجاب آیا کارایی دارد یا ندارد، آیا ضرورت دارد یا ندارد، یا الان مردم ما یکی از آسیب‌هایی که الان مسافران میاد گرونیه. الان مردم شما خب منت میکنن 1000 تومان گوجه پایینتره، ولی اون مردم میاد میگه 15 تومان 5 تومان اضافه میره، میگه شیرینی خودت. این بحث گرانی این چیزا هم هست، چون مسافرها وقتی میان با دل باز و با پول باز و اینها میان، ولی مردم ما بالاخره اونجا با اینکه آقا ما گیلان و مازندران با شما با اینکه بیشترین ثروتی دارن، بعضی از مناطق ما خیلی محرومن. یعنی یه استانیه که شماری‌ها هم ثروتمندن هم فقیرن، با این همه ثروتی که دارن. این رو باید مناظره.
ممنونم استاد، جواب شما
رو. من به نظرم تو فقط حرف بزنم. ببینید آخه اونی که من میفهمم با توجه به شناختی که از مردمی که میان شمال دارم، خود حاضر بشین شما بیاره، خود کشاندن مردم به اون جایی که شما تهیه کردید به عنوان نمایشگاه و اینکه حالا چه مقدار این تأثیر بگذاره، معمول این کسایی هم که گفتید خانمایی که مثل اون فیلم من این مستند از لاک جیغ تا خدا، اینا معمولشون تو فضای این چنینی نیمدن سمت حجاب، معمولا یا رفتن رایان نور یا ارتباط با شهدا گرفتن یا هیئتی رفتن،
یا یک کسی محبت آمیزی باشون ارتباط مستمر داشته. اینجوری نبوده که اینا با یک بار یک ساعت دیدن یک مستند یا معمول اینا رو شما باید بررسی بکنید. مثلا مهندسی معکوس اگه بشه چه اتفاقی درون یک خانم بدحجاب خیلی مثلا عیاش میفته که تبدیل بشه به خانم مانتویی یا چادری؟ مهندسی معکوس اینا معمول اینها جوری که ما دیدیم نه با مناظره اینها به سمت حجاب اومدن، خودشون میگن یا چی شد تو رفتی؟ میگه من یافته شهید ابراهیم هادی عکسشو دیدم، هم یا خوابشو دیدم، یا یه جایی رفتم راه نور رفته بودم، همینجوری برای یکیشون میگفت من رفتم راه نور برای تفریح با بچه‌ها بخندیم، یه دفعه توی یه جایی یه دفعه دلم گیر کرد به یکی از این شهدا و دیگه تمام شد. من بدونم این مسئله میاد که شاید این بخت با این هزینه‌هایی که فرمودید و بالاخره مردم اون شهر می‌بینن وضعیت مالی خودشونو و مقدار هزینه‌ای که برای نمایشگاه شدن می‌بینن، شاید اون مقدار کارآمدی برای این اقشاری که دیگه انتخاب کرده بی‌حجابی رو شاید برای اینها زیاد مثلا مفید نباشه. بله ممکنه برای برخی از کسانی که هنوز وارد این ورطه نیفتادن مفید باشه، یه خانم چادری رو شاید محکم‌تر بکنه در عقیده‌اش. من برداشتم اینه که اونایی که میان با اون وضعیت به قول شما شلوارک با میشن میان، معمولا تصمیمشون رو گرفتن به این راحتی کوتاه نمیان. آقا
ما مدرسه تو کرج داشتیم، یک از مبادرین مدرسه ما رفته بودن 200 نفر رو چادری کرد.
چجوری؟
با همین صحبت،
با محبت،
با محبت.
معمول اینا عبیدالاحسانن و اون جلسات اینچنینی یک پیام منفی داره دیگه. یعنی من دارم میگم این نمایشگاه در واقع که تو اشتباهی باید بیای اینجا و بفهمی اشتباهی. خب این هیچ کس نمیخواد اون چیزی که انتخاب کرده رو اینجوری کسی دربارش قضاوت کنه. اینا بیش از اینو میخوان. میگم شما دیدید توییتای اخیر این چند روز فضا مجازی رو گفتن فردای انقلاب چیکار میکنی؟ یعنی فردای از بین رفتن انقلاب عکسای لخت گذاشتم که من لخت مادرزاد میخوام برم میدون آزادی بچرخم ببینم کی میخواد جلوام بیاد. طرف آرمانش اونه، اینو همراه کردنش با آرمان حجاب یه مقدار کار راحت نیست. کارهای مدراز مدت میخواد، مثل این کاری که این برادر و خواهر مولدی کرده که رفته یه مدت طولانی بوده. اینا دیدن یک با حجاب خوش اخلاق و مهربان رو به خاطر او جذب حجاب شدن. بعیده کسی با مثلا اینکه آقا ایران باستان با حجاب بودن، خب حالا چه دلیل داره بگی آقا مثلا اینجوری بوده؟ تو غرب نه، دانشگاه‌های غرب پروتکل دارن که نمیتونه کسی بی حجاب بره اونها، نه لباس خاصی دارن و اینا. یعنی اینها معمولا برای کسی که با حجاب حالت تقویتی داره، ولی برای کسی که خطش اونوره معمولا ما دیدیم جواب نداده، بلکه بعدش تو کفرشون محکم‌تر شد.
خدا حضرت آقا فرمود بعد نهزت گفتگو خب داشته باشید با مردم، خب این نهزت گفتگو قطعا تأثیر داره، حالا که در فعالیت‌های متقابلی باشه از جمله مناظره یا شاید که همینی که طرف میاد اصلا یه روحانی وایس کن. من دیدم تو تبلیغ خیلی با روحانی ها صحبت کردم، خیلی هاشون اصلا میگه آقا مثلا یکی شما اولین نفری هستی که داری با ما راجع به این بس اصلا صحبت میکنی که بحث این حجاب رو داریم آدم صحبت میکنیم. خیلی هم از ظاهر ما میبینن، خب ظاهرشون تقریبا حتی تو ماسوره خاندشان میچرخیدم، حتی اونایی که دخل گوسرشون پایین تا ما رو میدیدم گوسرشون بالا میگرفتن.
خب حالا اینا یا به خاطر ادبشونه یا به خاطر ترسشون،
خب یکی از دو تا ازشون استفاده نکنیم، یا ترس باشه یا
فاهمین شاید یه کار دیگه بکنید. یه کاری بچه‌ها میگفتن مثلا یه طرف پاشه بره شمال شهر تهران راه بره فقط. یعنی شاید این حضورهای میدانی و خیابانی اثرش بیشتر از حضور نمایشگاهی باشه که یه گوشه یک کسی هم نمی‌بینه، مگر اینکه نمایشگاه جایی باشه که ناگزیر بشن.
ورودی شهر
معمولا اینا میان مستقیم
جواب نمیده. ما تو صاحبم رفتیم مثلا بعد از مولدی هم فکر کرده اول میخوام اینا رو نهیت منکر بخونم، بعد دیدن نه ما مسئله ما این نیست، گرچه آخرش به اینجا کشیده میشه. بحثمون مثلا تابلومون حجاب نیست، خود این لباس میشه
بله
بله
همه که آزاد گفتن، یعنی به احترام لباس مدت این گناه رو حالا کمتر معمولا که اینو کلن که نمیارن تو، به احترام ما مثلا از اینجا میارن اینجا مثلا یه مقداری، یعنی
خیلی
مستقیم باشه تکانه
میرن. من حتی یه کار دیگه میشه انجام داد مستقیم وقت اتفاق و حجاب مطرح بشه نمیان، گارد میگیرن، بتونیم تور پن کنیم مثلا از طریق بچه هاشون این نمایشگاه در کنارش برای بچه ها باشه، اونایی که بی حجاب هستن بچه ها دست پدر مادرشون میگیرن، یعنی میارن برای اینا هم برنامه داخل غرفه‌های دیگه داشته
باشیم. دیگه هم هست.
اگر این بشه این راحت
یه غرفه برای بچه هاست. بچه های کسایی که میان اونجا
معظمم این مسئله هنر خیلی ویژه میخواه. این تیم هنری باید بشینن فکر کنن. حتما حضور خانوم های خوش اخلاق محجبه در طول نمایشگاه و آقا ما این یکی از این آقایون استاد در واقع حوزه مردش من رفته بودم یه روحانی بود میگه ما رفتیم تخت جمشید مردش چند کیلومتری تخت جمشید و طلبه هامون و تیم فرهنگی و بچه بسیج رفتیم تو ایام نوروز روزی 13,000 تا شربت میدادیم به مردم. بارمون هم عام بود به همه میدادیم، یعنی نه فقط به حزب الله. یه جایی چادری درست کرده بودیم برای تعویض مشمای بچه، خانم بیاجا باجا بره اونجا راحت بتونه مثلا شی بده بچه‌ش. خب نه روزی نه چند هزار تا غذا میدادیم مثل موکب، ولی کنار تخت جمشید اینا میدن. یه سری بچه ازبولایی و متدین و طلبه وایستادن دارن ارائه خدمت میکنن رایگان. همین که میگن روش غیر مستقیم، همین ایجاد الگو و محبت. حالا یه کسایی هم اونجا باشن که موقعی مثلا از روی محبت یه نکتهی بگن، یه دختر با اجایی میبینن یه شکلاتی چیزش بدن تشویقش بکنن، این جنبه های ایجابیش حتما جواب میده. ولی تو جنبه های سلبی از که هم کار خیلی حساسه و اصلا هم بدونید یه چیزی هم حالا باید مسئولین امنیتی مجموعتون سوال کنید، یعنی یه جاهایی اصلا یه عده فرمان دارن که بیان و آشوی پا بکنن و یه دوتا فیلم بگیرن برن، حقوق میگیرن یعنی پول میگیرن، هر یه دونه فیلم 15,000 تومان بهشون میده این مسئله علی نژاد. اگه بتونه بیاد تو نمایشگاه شما یه بهانه درست بکنه یه جنجالی و یه برخورد خشن، این 1,000,000 تومان مثلا براش چیز داره، آورده مالی داره. حتما باید با هماهنگی مجموعه اطلاعاتی امنیتی و بچه سازمان اطلاعات سپاه اون منطقه. آقا ما این حتما رو خیلی دیدیم، خیلی موقع ما روی این حتما رو میدیم جلوی رفتن این نماهنگ نشده حتی مثلا معلوم باشه و ممکنه مونا به مرز این که شاخکشون فعال بشه شما چه این حرکتی رو بکنید یه گوشت لخ میده برای فتنه. باید حتما با هماهنگی بشه، بله باید حتما باید یه هماهنگی بشه که این تبدیل نشه، چون اونا دوست ندارن اون محیط ها رو تحویل ما بدن، اونا میخوان اون اقامت اهل طاغوت بر محیط هایی که ما میخواییم پرچم جمهوری اسلامی بخوره اونجا باشه. بخاطر اگه شما اولین حرکتی که بکنید حتما شاخکای اونا فعال میشه و حتما عناد خواهند ورزید، ولی به نظر با یه هنرمندی با یک انشاءالله موفق باشه.
این موضوع
چه ایشون
دو تا موضوع داشت، موضوع بعدی هم جنبش خوبه.
اون نکته ای که در آسیبای اجتماعی گفتید، ما حفظ و نشتی ها نسبت به آسیبای اجتماعی بیانات آقا محرمانه اعلام شد، نما داده نشد. یعنی چند جلسه ای که تا حالا آقا داشتن با سران قوا و اینا نکاتی که تو فضا مجازی هست
5, 72, 76 و 97 کلاس آقا تو بحث دیدارات کسی بحث آسیب‌های اجتماعی مطرح کردن، تو یکی از کتاب‌های
آقا
به طور کلاسه
تاریخی
بعضی از قسمت‌هاش
اومده، ولی ما یک کتاب جامع همین. ما خب یکی از دغدغه‌مون این بوده، خدا آقا پیگیر بودن، ولی این محتوا چون بعضیش به کلی محرمانه است، محتوای صحبت‌های آقا تو اون جلسات چون تو حد اعلای نفرات درجه یک که کشور انجام میشه اون دیدارها، اگه منظورتون اون دیدار ما باشه اونا اینجوریه، محتوای اصلی اون بحثم همینه. بقیه چیزایی که آقا درباره آسیب‌های اجتماعی گفتن خیلی جسته گریخته و زیاد نیست، به همین خاطر دستمون رو پر نمی‌کنه، یه جرد یه بروشور میشه. و حرفای اصلی رو آقا تو اون دیدار برای عملیات دادن به مسئولین و اینو کتاب کردنش هم شاید لزوما خیلی نفعی بر مخاطب عام نداشته باشه، چون
برای
همین مبلغی که میخوان کار انجام بدن ما، یعنی اینجوری نیست که هر چیزی که آقا میفرمایند از دفتر آقا به دفتر ارتونش بیاد، یعنی اینا بعدش میمونه همونجا تا زمان خودش. بله آقا
جان، بحث ایرانی رو شما چه پاسخ میدید اگر شما سوال کنن اون رو؟ چون فرمود که اما بعد ایرانی و معیشت مردم اینا، خود دیروز بنده خدا به من زنگ زد شما این همه اصرار میکردین آقای رئیسی رئیسی، این اومد که خیلی عذرخواهی میکنم یعنی درست همین عبارت بعد شما چی کار میکنید؟ چرا اینجوری شده مملکت شما؟
چرا آمونده هستم؟
شما که ادعا میکردی ایشون انقلابی هست و نمیده نیروی گرایی و دولت مردمی و هیچه برای سر ما آورده، با جواب شما چی؟ با عنوانه حالا نقضی و حدی اگر میشه مخلاصه و مفیده هم
بله. حالا هم که فرمودید جواب نقضیش، خب یه سری چیزاش عمومیه، یعنی میگو بلبلا و اذا امت تابه. خب شما ببینید دیگه الان قیمت ها، یکی از جوابای نداشت همین قیمت هاییست که کل جهان مشکلات رو جمعی. دانمارک رو من دیشب دیدم، تو دانمارک در هفته گوشت خریده و بعد مبلغ مثلا گوشتش رو قبلا میخریده مثلا بعد کن 1,000,000 تومان یه کیلو نیم گوشت رو الان رفته فاکتور رو برده با پول ایران میشه 2,000,000 خورده و حقوقای اونا مفضلش بده نکرده اتفاقا. یعنی اینجوری نیست که بگید اون گرونی های اروپا، میدونید جریان سرمایه داری غربی به شدت بیرحمه. مثل ما نیست که مثلا آقا یا مراجع بگن آقا درد مردم برسید یه یارانه ای مثلا وارد بشه، همینه. حقوق شما چقدر اول سال ترسیب شده انقدر تمام دیگه. با همین حقوقایی که اینا از اول سال میلادی که یعنی دیمای گذشته ما میشه اینها حقوقشون بوده، تو همونجا داره قیمت یه باک بنزین میشه 2.5 یا 3 میلیون تومان به پول ما. تو همین اتفاقه. اونا چون همه قیمتشون آزاده، هیچ چیز دولتی ندارن، دولت هیچ تضمینی نداره، برای دارو هیچ تضمینی نداره. الان شیر خشک، من یک کانالی از تو فضای مجازی دنبال میکنم، اینو حزب جمهوری خواه آمریکا پشتیبانش، یعنی اصلا ایرانی نیست. خب اینا همش لجن دیگه با بایدن دیگه. خب هنوز که اندازه اینا نتونستن شیر خشک برای بچه‌های آمریکایی تأمین کنن. خب این یک مشکلی است. اتفاقا تو خودمون فاکتوره نوشته بود که به خاطر اینکه اوکراین اتفاق افتاده و اینقدر هست حجم چی و اینا، این یک بلای همه‌گیره. یه نکتهش به نظر من این مسئله، این جواب تمام نقضی است. جواب حدیش هم دو تا جوابه، یه جوابش محرمانه است، یه جوابش نامحرمانه است. اونی که من خودم دو جنب پرده‌ای نمیشه گفت، یعنی گفتن این خودش استراب ذهنی ایجاد میکنه، ولی تو جمع این حضراتی که اینجا هستم برای خیلی خواستن میشه گفت. اون اتفاقی که این کار آقای رئیسی اینا جلوشو گرفت صرفا فقط عدالت در یارانه ها نبود، بنابراین بود که بعد از مثلا یه گذری از زمان، مثلا در آبان مهر اینها، ما به یک قحطی برسیم. با همون فرمان قبلی اگه حرکت میکردیم به شدت کالاهای اساسیمون داشت خارج از کشور میشد، صرفه فراوان اقتصادی داشت قاچاق، و الان همه جهان مثل دوران حضرت یوسف شده، اون 6 سالی که جمع کردن ذخیره کردن، همه جهان رفتن به سمت ذخیره سازی. هندوستان صادراتشو متوقف کرد، قزاقستان متوقف کرده، همه دارن برای 2.5 سال آینده تا این بحران تمام بشه دارن ذخیره سازی میکنن. چون حتی اگه بحران جنگ اوکراین همین امسال هم تموم بشه 2 سال طول میکشه تا وضعیت کالاهای اساسی برگرده به حالت سابقش. یک اطلاعیه جمعی کشورهای بزرگ صادر کننده گندم دادن به شدت دارن اینا خودشون رو فعلا در ذخیره سازی میکنن، و اگر ما قرار بود با هم حالت ریخت و پاشی بریم جلو، میرسیم به اون موقعی که باید مثلا 2 ساعت تو صف میرفتیم 5 تا نون سهمیه‌ای به ما بدن، خدای نکرده 2 ساعت تو صف می‌رفتیم بتونیم یه دونه روغن بگیریم. خب این پشت، من خودم تصورم اینه که پشت پرده این طرح یارانه‌ها این کادوشه، یارانه و عدالت و این چیزا، باطنش یک بحران عظیم بود که مثل دوران مثلا جنگ جهانی اول دوم که ایران دچار قحطی شدید شد، خدای نکرده که می‌رفتن مردار خالی می‌کردن، یک وضعیت فجیع قرار بود اتفاق بیفته. ما هنوز که هنوز دعوای سر کالا و اینا تو کشورمون با همه این چیزا یک دو جا بیشتر اتفاق نیفتاد. خب این نکته اساسی است که اینو نمیشه به مردم گفت، این برای خودمونه که بدونیم پشت صحنه چه خبره. آجا آخه اضطراب ایجاد میکنه، آجا احتکار خانگی ایجاد میکنه. مشکلش اینه که الان نکنه همین الان با همین خریدایی که مردم دارن میکنن کالاها تولید میشه، آروم آروم وارد فروشگاه میشه، خریداری میشه، میره مردم مصرف میکنن دوباره جدید. خب اما اگر شما مردم احساس بکنن قرار 6 ماه دیگه قحطی بشه، همه هجوم میارن ذخیره سازی بکنن به شدت، این یعنی عرضه کارخونه ها که بیشتر نمیشه که. اونا مثلا روزی مثلا فرض کن 10,000 تن دارن تولید میکنن، یه دفعه روزی 20,000 تن از بازار کالا بیرون بره، هم قیمت ها سرسام آور میشه، هم مردم دچار اضطراب میشن، فروشگاه ها میریزن به هم دیگه و یک آشوب اجتماعی ساماندهی میشه. هر چی شما بگید به مرز این که طرف احساس بکنه در یه آینده نزدیکی قرار ماکارونی نایاب بشه. باشه، از این چیزاییست که طرف نمیدونه. با قول آجاها میگه اگه بگن آقا فردا قراره پفک نایاب بشه همه امرو میرن پفک میخورن میخورن بر آجاها. ما الان که بگم ما مشکلمون این همین نکته است دیگه، یعنی ما در واقع مدیریت هم از جنبه‌های مختلف، نه فقط مدیریت اقتصادی، مدیریت الان مهمتر از مدیریت اقتصادی. مثلا خود همین تو قضیه ماکارانی، خود تأخیر پاسخگویی آقای رئیسی 3 روز طول کشید، خود همون ضربه زد به نظر من. یعنی اگه آقای رئیسی ایکال نمی‌کرد به نیروهای تحت امر خودش که آقا شما برید پاسخ بدی، چون اونم باز طول کشید. اینا اول خبر گرانی ماکارانی اومد، بعد با یه تأخیر آقای رئیسی فرمان داد آقایون وزرا و اونم رئیس تیم اقتصادی برید صحبت بکنید. یه چند روز بعدش ایشون خودش اومد زنده صحبت کرد که همون شب یارانه ها وارد شد. جا خودش تو میدانه ها، ولی من فکر می‌کنم اینکه ایشون میگن مدیریت اذهان الان مهم‌تر از مهید. الان ممکنه من میدونید که جدیداً سرای امین حضور تهران اعتراضاتی انجام شد، یکی از بچه‌های مسجد ما اونجاست و اونم خودش ناراحت بود. اینا دو تا اعتراض داشتن، یکی بحث مالیات بود که اینا قرار شده مالیات مستقیم بره از حساب اینا کم شه، نه خودشون اظهار کنن دیگه. خب کار خیلی خوبیه دیگه، ما نصف مالیات میرید، بیشتر مالیات دهای کشور ما بیشتر از 5 میلیون تومان مالیات سالانه نمیدن، خب اینا فرار مالیاتی دارن. الان دولت رفته رسونده گفته مالیات از قیمت رو حساب سوار میشه، اینا مواظبت بکنید ها، کسایی که حساباشون رو برای خیریه و برای بحثای تبلیغی و واریز دارن به شدت برید به سمت حساب‌های حقوقی. اگه حسابتون حقیقی باشه، الان ما چند تا رفقامون اینا و یارانه‌هاشون قطع شده، اینو مراقب بعد مالیات سنگین یه دفعه ممکنه روی حسابتون بیاد، به عنوان اینکه تو بخوای اثبات بکنی اینا فعالیت خیریه بوده و وجوهات بوده و اینها، حتما برید سراغ ثبت شرکتی و یه کار حقوقی بکنید. حالا نه شاید دفتر تبلیغات کمکتون بکنه. همین به نظرم این حالا یه نکته است یادتون باشه. حالا اینا اعتراضشون یکی این بود، یکی هم تعذیرات بود. تعذیرات کامیون کامیون رفته همین حضور هر کالایی که ثبت واردات نداشته رو داره جمع میکنه. خب این یه کار خیلی خوبیه، تعذیرات اینقدر فعال بشه کارهای قاچاق رو جمع بکنه، خودش خیلی تأثیر داره. خب اینا تظاهرات کردن، خب این احتیاج به تبلیغ داره، این مدیریت اذهان اگه نشه، خب اینا تظاهرات کردن و یه مقدار شلوغ کردن و منطقه رو مغازه رو بستن. من به نظرم جواب حلی دومش همین نکته است که اولا از که جواب محرمانش بود، جواب غیر محرمانش همینه که تو کشور ما هر کی بیشتر مصرف بکنه بیشتر از بیت المال بهره مند میشه، هر دو همینه ها. یعنی ما تا وقتی که آزادسازی قیمت اتفاق نیفته این قانونه دیگه. از طرف دیگه هم این در واقع نقدینگی گسترده‌ای که تو کشور ما به خاطر این کارهای بانک‌ها و اینا در واقع واقع شده، این باید یه جوری جمع بشه. دولت نمیتونه هم پول پاشی کنه نقدینگی ببره بالا، هم نمیتونه در واقع دو تا لبه قیچی قرار گرفته. اینا فعلا به این نتیجه رسیده بودن بتونن گرانی‌ها رو رو بعضی از کالایی که مثلا 80% تازه داشتن یارانه میدادن، مثل مثلا همین آرد چیزی دیگه، آرد صنعتی رو 80% یارانه میدادن، اینو فعلا بردارن که هم قاچاق رو کاهش بدن هم به مدیریت مصرف رو بالا ببرن، در کنارش هم یه کمک هزینه به بعضی از اقشار بدن که اینها بالاخره بتونن زندگیشون رو تکونی بدن. مشکل اینجا ایجاد شده که گرانی داره سرریز بقیه جاهای دیگه میشه، این یه مقدار داره مردم اذیت میکنه. اگه مردم حساب کتابشون این میشد که آقا اون خانواده 6 نفره که 1800 گرفته این گرانیه اونقدر تاثیر نداشت، مردم ناراحت نبودن.
الان
میاد 3 تا کالا گران شده دیگه، جامدات و مایعات و گاز.
مشکل همون مدیریت
خواب بله.
و نبود بازرس
بله، باید به نظر کمک کرد دیگه. بله آقا بفرمایید.
از روی بکنم رایال منتظر مهدی درسته
بله. مدیریت تو ایران خودرو صاحب کجا 200 میلیون 150 میلیون فرق بازار اونجاست،
حالا این به رفت یه مدیریت چیز نداره، چون اینا اکثر مردمی که دارن این کار میکنن نیاز مالی ندارن، بخشید نیاز ماشین ندارن، اکثرش به خاطر اون نقدینگی بیش از حد تو کشور ما که مردم پول اضافه دارن، پول اضافه شون هم خرج تولید نمی کنن، خرج سوداگری میکنن. یعنی شما هر چقدر ماشین تولید بکنید، الان ما بیش از نیازمون، بعضی خانواده 3 تا 4 تا ماشین دارن، خیلی ماشین رو میخرن میرن تبدیلش میکنن دو بیتی دیگه میفروشن. الان مشکل کشور ما اینه که تکه زمین، مسکن و ماشین از کالای مصرفی به کالای سرمایه گذاری تبدیل شده. اگر روی این مالیات بگیرم، اگر یک کاری بکنم که سرمایه گذاری روی این کارها هزینه داشته باشه برای مخاطب و قبلش هم نقدینگی جمع بشه که نقدینگی رو بانک ها دارن ایجاد میکنن، بانک ها با وام های زیاد یک کاری کرده، الان چندین هزار میلیارد تومان پول سرگردان تو بازار وجود داره، این پول رو میکشه میاره تو طلا، طلا رو داغون میکنه، میاره رو دلار، دلار هم استفاده بود، دلار کالای مصرفی همه جای جهان، ما 6 تا کالاست که همه جای جهان مصرفیه، کشور ماه که فقط اینا سرمایه‌ای شده و این تا وقتی که این ابر نقدینگی رو نتونن اینا کوچیکش بکنن، هر چقدر شما تولید کنید بازار میخره. آقا 5 میلیون نفر اصلا صرف نفت هم برای خودرو اینا دارن، بله به خاطر ماشین که ماشین زیر باشه که نیست که، این طرف میخواد حتما مثلا بره 100 تومن سود بکنه توی بازه دو روزه. بله
بسم الله الرحمن الرحیم. از فرمایشات یک ساعت و 20 دقیقه از داری فوق‌العاده استفاده شد.
یک ساعت و 10 دقیقه مریض مداخل
از مدیریت یه آجاها یه ذره انتقاش من آجاهای رحمتی 5 دقیقه وقت داد، آجاهای رحمتی از اینجا رفت پایین 10 دقیقه دیگه اونجا وقت بشت
بیستی
کنم.
نه
پاسخ
یه زمان استاد وقتی در کار هست من
نمیتونم
یه سر به استاد
نه آم بندرم متوقف کنید اگه لازم شد.
خواهش میکنم، من یه طرح موضوع میکنم،
حتی خود ایشون هم یه خارج از طب یه گرانی خود ایشون مطرح کرد.
آره من انتقادم به اون قسمت از سوالی
مردم اگر باشن من با اون نحوه بیان کردم.
خدا آجابات طرح سوال شد
رفاقتی آجابات
یه موضوعی که تو بحث جهاد تبیین الان تو کف جامعه ما می‌بینیم، باید جهاد تبیین ضروری اینجا خود تحریری
هویت،
هویت ما تو پاساژ قدس دیروز بودیم برای کار کپی اینا رفتیم، طرف میگه من موشک نمیخوام، من صنایع دفاعی نمیخوام، من پهباد نمیخوام، من فقط میخوام یه آمریکا، من رابطه با آمریکا رو میخوام،
گشایش اقتصادی،
گشایش اقتصادی میشه، من سفره میخوام. گفتم که آیا سفره تو رابطه با آمریکاست؟ اگه اینجوریه چرا مصر دچار قحطیه؟ اگه اینجوریه چرا کشورهای اروپایی آلمان دچار قحطیه؟ اینکه با آمریکا رابطه داره که خود تحقیری خیلی داره اذیت میکنه. دوستان گروه جهادی ما در گروه های تبلیغی حجاب اینجوری هم که ما داریم سیاه نمایی میکنیم اینجوری هم نیست. ببین ممکنه آقا فرمایش قشنگ بود تو کرمانشاه بود کجا بود گفت که یه نقص ظاهری ایشون داره، یه نقص باطنی
داره، خراسان شمالی بجنوب،
بجنوب داره، ممکنه یه چند تا تارمو بیرون اومده، من نمیتونم الان رو اون موضع سفت و سخت بگیرم تو چرا تارمو بیرون است.
الان جا اینجوری نیست، البته تو تهران شما برید تو هر خیابونی
هم الان داره عمدن
یه چند تا تارموشون فقط پوشیده است.
تو پارک بنفشه همین جا تو پارک بنفشه قم
فردی خدا اینجا شده
حاجا تو پارک بنفشه قم همین بنیاد، من بعد موقع شباب و خانواده میریم اونجا فوق العاده وحشتناک، ولی عمومیت نداره اون چیزی که الان
تظاهر چادریامون چون کمه، معلوم نمیشه که اونا زیادن.
مثلا من خواهرم، من خیلی عزیز میخوام، خانومم خجالت میکشه با چادر بیاد بیرون. چرا؟ چرا اون خجالت نمیکشه ولی منی که حجاب رو دارم رایی میگم خوشم. تو این قسمت دوستان خیلی ورود کنن. حالا یکاش مسئول امور مالی سازمان تبلیغات گروه تبلیغی هم اینجا بود. گروه تبلیغی که اعزام میشه شهرستان، مثلا من گروه تبلیغی هم شهرستان رو رودسره. اجازه رحمتی دو سه مورد رو گفتن. ما چون تو منطقه ساحل نشینیم و کوه داریم، فوق العاده مسافر میاد. الان ورود کردن به روستاها، قبلا که شهر میگردن دوربر ساحل، الان میان اومدن تو روستاها. با یه وضع بسیار زننده میان تو روستاها. گروه تبلیغی که دفتر اعزام میکنه آیا پشتوانه مالی داره؟ مثلا ایشون بخواد هزینه کنه، آیا یعقوبی که به عنوان مدیر گروه، آیا رحمتی به عنوان مدیر گروه میخواد هزینه کنه، آیا پشتوانه مالی داره از این سازمان؟ یه چیزی که باید برداشته بشه تو سازمان، چرا دشمن داره این همه هزینه میکنه؟ یه تیکی برداشته بشه، تیک بدون تصفیه برداشته بشه. آقا چرا بدون تصفیه؟ منی که توی ایام تابستان حکم میدید سازمان به من، میرم تو منطقه با بدترین فوشا هم روبرو میشم، فوش ناموس میخورم، ده روز تبلیغ میرم بدون تصفیه. خب من با چه زن و بچه خرج نداره، خانواده این روز خرج نداره، این همه از تورم صحبت میکنید؟ ای کاش مسئول امور مالی گروه تبلیغی هم اینجا بودن، این درد دل رو میشنیدن. خود بارها عرض کردم ولی فایده،
حالا آقای جباری تشریف دارن تو جلسه،
میگن بودجه ندارم. آقای جباری کش اینجا بودن، فوق العاده همکاری میکنن، در اعزام و گروه ها فوق العاده همکاری میکنن، ولی اینجا تو این بحث شما نظر حضرت علی این چیه؟ من میخواستم برخورد حضرت علی، جواب حضرت علی رو بگم تو این بحث خود تحریری ها.
متشکرم. اتفاقا این نکته که شما درباره هویت گفتین، خود آقا سال گذشته وقتی خواستن برای مؤسسه ما تعیین اولویت بکنن، یکی از اولویت ها رو همین هویت فرمودن و درباره این صحبت کردن. در گفتن مثلا خط و مشی بره بسن. تو صحبت های اخیر آقا شما ببینید فراوان آقا درباره هویت دارن فرمایش میکنن. هر شهرستانی خواهش میکنم ارادت من فرمایش، هر شهرستانی هم که شما دیدید آقا تشریف میبرن، هر شهری کاری که میکنن اینه که مفاخر اون منطقه رو بیان میکنن. در همین دیداری که با معلمین داشتن یادتونه گفتن که جوانای ما رونالدو رو بیشتر از مثلا فلان دانشمندی که خدمت کرده به کشور، اسم شهید مرحوم کاظم آشتیانی رو آوردن. خب این همه از طرف هویته. یک مقدارش برمیگرده به در واقع اون بیان دستاوردهای هویت ساز و اقتدار آفرین. خب این اتفاق نیفتاده، سالا نیفتاده، این چند سال آقای راجی بنده خدا دارن تلاش میکنن، زحمت میکشن، و این وقتی که گفته نمیشه خب او به چی افتخار کنه؟ او نگاه میکنه میبینه همش دارن علیه کشورش بد میگن، گذشته منحوس دوران پهلوی رو براش بالا میبرن، یه جوری هم بهش میگن آقای کشور تو هیچ کاری نکرده، نابسامانی‌ها رو خودش داره میبینه بعضیاشو. ما باید تو این قصه اینکه آقا فرمودن دستاوردها رو باید بگید، جاهای افتخار آمیز رو باید بگید. ما رفتیم یاسوج، خود مردم یاسوج میگفتن بودن آقا یاسوج تنها استان کشوره که دو بار زمان شاه حمله هوایی بهش شده، یعنی شاه حمله کرده برای سرکوب ارشایه. یا گفتن آقا اصلا هر وقت می‌خواستن بگن کوهگیلی کجاست، میگفتن ببینید جاده کی تمام میشه آسفالتش، هر وقت تمام بشه ما شروع می‌شدیم. گفت کل این چیزایی که آقا شما از ورودتون به کوهگیلی تا اینجا دیدید همش بعد از انقلاب بوده، یه دونه تونل برام قبل انقلاب نزد یه چی. خب وقتی اینو جوان کوهگیلی نمیدونه، بعدم بعد از اینکه ما اومدیم میگم بعد از قضیه متروپول اونجا شلوغ شده، شهر کد شلوغ شده، آ شمایی که دیگه همتون دارن میگن بزرگانتون که هر آنچه کارخونه ساخته شده چی شده چی شده همش ماله. حالا ممکنه شما میگن آقا فول این پول چیه؟ ورسکه، ورسکه یا ورسکه، ورسک یا پول ورسک، نگاه کن چه عظمتی داره، اینو مثلا 80 سال پیش ساختن هنوزم داره کار میکنه، مهندسش رفته زیرش و فلان و خانواده نمیدونم رضا شاه یه تومانی گذاشته گفته اینقدر اینقدر که میتونید بکنید، که این چیزایی که معروفه. میخوام بگم که این اتفاق در واقع با نگفتن ما ایجاد شده، روایت نکردیم قهرمانی هامونو، روایت نکردیم خوبی های مردممونو. الان واقعا مردم ایران با همه مشکلاتی که دارن چقدر با هم خوبه. آقا گفتن صبار شکورن مردم ایران. ما خود ما طلبه هم اینقدر نقاط ضعف و آسیب شناسی مردمون رو گفتیم یادمون رفته چقدر دست گل هم مردم ما. به خود مخاطب شما نمیخواد دستاوردهای انقلاب بگید، خب خوبی های مردم ایران شما بگید. تو ایران وقتی شما درباره خوبی مردم ایران بگید هیچ کس نیست که نقد بکنه شما رو. ما انصافا سریع یه دونه آدم کنار خیابون وسطشو میذارن، مردم نشده تا شب یه کاری میکنن برای این جا پیدا بکنن. الان دیدید شما این رفقای جهادی، من گاهی وقت صفحات مدرسه‌شون دنبال میکنم، میزنه آقا ما 5 میلیون تومان برای خانواده برای دارو لازم داریم، یه ساعت بعد الحمدلله جور شد دیگه پول نریزید. این همه آدم مهربون و خوب، یعنی گاهی وقت ما اینا رو که نمیگیم معلمه،
ما این همه خوبیم، چرا این همه
رضایت میکنه شما؟ همون رکبا بودا. خب اینا برای اینکه گناهاتون ثواب بشه، همینا با پاکی کامل برید بهش.
اولا تقدیر و تشکر میکنم از حضرت عالی، واقعا استفاده کردیم. حالا چند تا نکته رو من محضر شما عرض میکنم. اولا پیشنهاد میکنم که مدیران گروه های تبلیغی استان های شمالی یک گروه مجزایی در فضای مجازی با هم داشته باشی و خود استاد هم عضو اونجا بشه، یک سری کتاب ها، پی دی اف، چیزهایی که در دستی هست و نیاز دوستان هست اونجا بارگذاری بشه و دوستان بتونن استفاده کنن. اگر از تالی قبول میکنی ممنونی. نکته بعدی این که عزیزانی که اسم نوشتن، بعض از اسمها هست اما خود نه مدیر نه جانشین اینا داشتیف ندارن. اگر شما قصد خوب گرفتن دارید، این فقط حضور در جلسه است، چون بعض از اسامی اینجا هست نه جانشینش هست نه عضو گروهش هست نه خود شخص، اینه که واقعی نیست، این برای دفتر. حالا اینو گفتن که بررسی بشه کسانی که هستن. حالا بعد فقط یک یا جانشین یا مدیر، اگر مدیر تشریف داره دیگه جانشین اسم ننویسه، یک نماینده از اون گروه کفایت میکنه. این یه نکته. نکته بعدی اینه که انشالله داریم تشریف میبره پیش آقای کریمزاد، کتابی هست که تقدیم میشه، حتما بگیرید کتاب رو. و نکته پایانی که عرض بنده این هست و سوال ما، بحث آسیب در گیلان داریم که متاسفانه رشد جمعیتی خیلی کاهش داره و کشورهای توی استانهایی هست که رتبه اول در کاهش جمعیت دارن و سنی ها متاسفانه دارن غلبه پیدا میکنن در گیلان. همین داره سرایت میکنه به استانهای گلستان و مازندران و بحث کاهش جمعیتی داریم در استانهای شمالی. اینه که به داد این باید برسیم. ما گروه های تبلیغی یکی از کارهای فرنگی باید انجام بشه. فل بدای نمیشه کار کرد، باید دراز مدت کار بشه. اما یکی از طرحهایی که ما داریم این هست که برای هر محلهی کارگروه خانواده تشکیل میشه. اینو دوستان نقد دارید بفرمایید، استادم من میخوام استفاده کنم از تجربیات ایشون و چند تا نقدم دارم که در حین عرایزم معذرت شما عرض میکنم. ببینید یکی از کارها، کارگروه های خانواده در هر مسجدی، مسجد محور تشکیل میشه، هیئت امنا میاد، کانون فرهنگی میاد، پایگاه مقاومت بیاد، یک نماینده فعال از قسمت آقایون، یک نماینده جوان فعال از قسمت خواهران میاد، احسا میکنن مجردین داخل اون محله و مسجد محور. اون محله احسا میشه. مثلا میبینه که حاج آقای پیشنماز دو تا بچه مجرد داره. کسی که معموم میشه پشترشه، بچه خوبی هم هست، اینم مجرد داره. حداقل اینا به هم برسن. از طریق اینا این کارگروه شکل میگیره. یه فرمی هست که در اختیار اونا میذاریم، نوشته میشه. یکی از کارهایی که داریم، بنده خودم برای شهر خودم ایجاد کردم در فضای مجازی، خانواده آسمانی رو ایجاد کردیم. این خانواده آسمانی دیشب مثلا یه آقای از ساری که هم لباس خودمون هست و یه دختر خانم از نوشهر، یعنی از طریق همون فضا که فرمها میاد کارشناسا ما بررسی میکنن، این دوتا به هم میخورن. اینا نزدیک به هم بودن. حتی دختر خانم 35 سالشه، آقا هم تقریبا 46 سالشه، با اختلاف 10 سال اینا قبول کردن و دارن کارهای خودشون رو انجام میدن. یعنی خانواده هم دیگر دارن میبینن. سه جلسه با نظارت کارشناسای ما، یعنی بعد از اینکه رفتن هم دیگر رو دیدن، آسیبه ها رو میرسونن به این کارگروه. کارگروه هم مشورت میکنه. استاد مثل استاد دکتر جمشیدی تو کارگروه ما هست، استاد محکم هست. این عزیزانی هستن که آسیبه ها اگر جدی باشه به این اساتید میدیم، آیا اینا میتونن با هم ازدواج کنن یا نه. این یکی از راهکارا. در حین این بحث این چیه تشکیله، تحکیم و تعالی خانواده هم کار میشه. این کارگروه هایی میذاریم، همایش هایی میذاریم برای کلن آگاهی بخشی کنیم، ایجاد انگیزه کنیم برای خانواده ها که برای تربیت فرزند، هم فرزند داری تربیت فرزند و ادامه مراحل خانوادگی. این یکی از کارها. اما نقد بنده و این که ما شنیدیم، میخوام از زبان هستالی و من استاد محترم و این که دفتر هست آقا داشت دارید، این که ما هم تقریبا نزدیک به 3 میلیون پیر دختر داریم، اونا که سنشون بالا رفته، خب اینا چیجوری باید ازدواج کنن؟ آیا یه جوان میاد که با اینا ازدواج کنه؟ راهکار چیه؟ من شنیدم، حالا چقدر صحت داره، که دفتر هست آقا جلوی ازدواج دوم رو گرفته. آیا این صحت داره؟ این ما خودمون بدونیم که اصلا اگر کسی دو همسری باشه در دفتر آقا اصلا اخراجش میکنن. آیا این صحت داره؟ یعنی که میخواد ضربه بدن این
تو حوزه باشه، مدیر باشه، اخراجش
میکنن. حالا بذار جواب رو از خود استاد بشنویم. ما شنیدیم جای دیگه. اگر این هست دلیل حضرت آقا چیست؟ ما که نمیتونیم، ما مرجع ما حضرت آقاست و باید
کار خودمون تطبیق با فرمایشات و منویات حضرت آقا بکنیم. عذرخواهی میکنم در خدمت.
حالا
دیگه جنبندی تمام.
دو تا مسئله از حضرت آقا در واقع در این بحثی که گفتید مطرح شد. یکی این که یه فتوایی از ایشون نقل شد که ایشون جزء در واقع مراجعی هستن که قائل به استحباب ازدواج مجدد نیستن و ایشون میگن مباهه، مستحب نیست. ادله هم دارن، آیت الله کعبی ادله آقا رو در یکی از مقالاتشون نوشتن، تو فضا مجازی جزشو بکنین هست. شیخ طوسی هم دارن این فتوا رو داشته. بالاخره یه فتواست که قائل به استحباب این کار نیستن. بعد از این اتفاقات و یه ذره جنجال شد و اینها، یک بیانی از حضرت آقا منتشر شد تو فضای مجازی هست که آقا گفتن که یعنی کار در واقع به یک معنای در جامعه امروزی ما برداشت من بود. حالا تعبیر ایشون آخرش با شعر بود که مثلا خدا یکی و زن یکی و اینها، به چنین تعبیری اینو گفتن. و ما را این چیزی که از حضرت آقا رفت، یعنی ایشون نظر مثبتی ندارن تا به این اتفاق. این که اگر در دفتر از اطراقا کسی دو تا همسر داشته باشه، دو مدله، یه موقع هستش از باب تنوع طلبی بوده، احراز میکنن که این آدم مشکلی نداشت تو زندگیش و اینا، رفته همینجوری فرض فرمایید آدم اینجوری شد، از موقعیتش داره استفاده میکنه و بعد بالاخره خانمهایی هم به اون مراجعه داشتن، رفته به قول ما تور کرده این کار. یقینا این آدم رو به خراج میکنن، این آدمی که احساس کنن این مدلیه. ولی من خودم نمونه هایی رو استعلام حراستی کردم، طرف بچه دار نمیشه و مشکل از خانومشه، ما استعلام که من حراست که آقا ما میخواییم بعد خدا بالاخره بخواد یا ازدواج موقت داشته باشه یا ازدواج دائم، برای این که بتونن بالاخره این آرزویی که داره رو برمد رو خودن نام این چنین مشکلی نداره. فرمانده سپاه سوریه، فرمانده قبلیش همین آقای سید جواد غفاری که همشهری شماست در جهت شما دیگه، حالا اسم اینجوری صدقا جواب قفاری که اسم واقعیش من نمیدونم، ایشون دو تا همسر هم داشت اتفاقا، یعنی موقعی که نسبش کرد حاج قاسم دو تا همسر داشت، تازه یکی از همسرش هم سوری بود و هیچ چیزی هم نبود. خدا آقا همش درجه ارتقا هم داد، یعنی اگه اینجوری بود خوبش درجهش رو تایید نمی کردن دیگه. و کسانی بودن که مشکلاتی داشتن، یعنی اینجوریه. یه نکته هم خارج از این بحث بخوای مطرح بکنیم، یکی از دوستان ما میگه اگه واقعا اینها به دنبال این هستن که این دخترها رو سر و سامون بدن، خب هزینه جوانایی بدن، خب ما پیپتر هم داریم اتفاقا. آخه خیلی آدم خیریه است، آخه طرف میگفتش میرا خوشگلا رو میبوستی، میگفت چرا میبوستی، میگفت این سیده، ولی از سیده زشتم آورد گفت همه ثوابی که من نواد بکنم که. آخه واقعا خیلی از این رفقا واقعا نیتشون اینه که دختران ما رو نجات بدن، جمعیت رو بیشتر بکنن، خب هزینه یه خانواده رو بدم به آقا بچه دار شما، هزینه بچه دار تا 5 سالگی میدم. خیلی موقع کنکاش که میشه این یه در واقع لذت زودگذری است که معمولا ما میخوام ازدواج مجدد انجام بشه که در واقع خانواده تولید بشه تو جامعه، همون خانواده ها بیشتر بشن. خیلی موقع اون خانواده اولش رو از دست میده. مثلا یه نمونه از رفقام هست، این خانواده اولش با اشتیاق پذیرفت بره ازدواج مجدد بکنه، اولش هم پذیرفته بود، از یه زمانی کلا دیگه این بنده خدا پشیمون شد. مثلا این بنده خدا زندگیش واقعا دچار بحران شد، مادرش باش، مادر خود پسر باش باشه بده که پدرش ناراحت شد از اون ور، یعنی یه بحران یک ساله این زندگی اینا رو گرفت که خانمه تازه از این خانمای خیلی مقدس و متشرعه که آقا هرچی خدا گفته من گوش میدم اینجوری شد، نتونست تاب بیاره بعد از یک سال. فرض بکنم این بعدی کار جدی آسیب شناسانه بشه، لزوما نمیشه اینو به همه توصیه کرد.
و میشه جمعش کرد
آقا. بله دیگه.
مثلا ماجرای نبوی میفهموندن که شما در تعلیق چت بودین، گفتن که شما تبلیغ کنید که مردم برن
که خودتون ناخوندن کار. اصلا اینم یه نکته است دیگه. ما که همینجوری هم علی ما حرف هست. ما خیلی خوشحال شدیم ما چهرهای نورانی عزیزان و این حضور یا فضای استانداردی نبود برای این جلسه، ولی واقعا دوستان صبر کردن، از که بس بنده صبر کردید در جلسه، صبر بر هوا صبر کردید. انشاءالله خدا همه ما رو از مجاهدان شهاد تبیین قرار بده و انشاءالله اگه سلام تونست ما رو از شهدای این مسیر قرار بده.
جهت سلامتی آقا امام زمان نایب بر حضرش مقام معظم رهبری، سلامتی استاد و خودتون یه صلوات بلند خط بفرمایید.
الله محمد کتاب ترهندشه کنید و من دو با خودم تو دانشگاه مجازی تدریس کردم. بعد من فرمودی که دانشگاه بیشتر من واقعا اینجوری نیست، من چای طلبه استارتی تو دانشگاه زدم مثل آقای حمزه شریفی دو استارتی.
ولی الان تو خود محیط حوزه تدریس میشه این کتاب؟ منظورم این بود،
نه این به صورت این دانشگاه که خود طلبه ها استارتی شده دارم
واحد درسی شون خوده
از طلبه ها چیز آقای حمزه شریفی دو مسئول طرح همین طرح اندیشه کلی میشون این کاری کرد دیگه استارتشو میدونی میشنفه آیا حمزه شریفی دوست مسئول تره تو دانشگاه
نبود؟ آیا محققیان نبود؟
نه ایشون
فقط باشه یه نفرم
شواب بود دیگه نتونست کنم
یکیشو خودم چی کردم خودش کنسل شد بکنم بودم به بحث یک ها بودم 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 بودم